مذاکرات اتمی 26 ماه جاری فوریه انعطاف نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا امروز در پی دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت امیدوارند در مذاکرات اتمی آینده ایران و گروه 5 به اضافه 1 پیشرفت قابل توجهی به دست آید و اضافه کرد ما همچنان به یافتن راه حلی برای مسئله اتمی ایران مصمم هستیم و موضوع اصلی برای ایران این است که تعهدات بین المللی خود را کاملا انجام دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران به اهدای جایزه خرس نقره جشنواره فیلم برلین به جعفر پناهی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت ما اعتراض خود را به جشنواره سینمایی برلین اعلام کردیم و مسئولان این جشنواره باید رفتار خود را اصلاح کنند. جشنواره برلین امسال جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را به فیلم ایرانی پرنده نوشته جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی اهدا کرد. جعفر پناهی کارگردان ایرانی که امکان حضور در این جشنواره را پیدا نکرد در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران به 6 سال زندان و 20 سال ممنوعیت کاری و سفر به خارج محکوم شد. وی در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. گزارش ها از یمن حاکی است در پی سقوط یک هواپیمای نظامی در صنعا پایتخت این کشور 12 نفر کشته و حدود 11 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن این هواپیما در یک منطقه مسکونی در غرب شهر صنعا سقوط کرده و 3 زن و 2 کودک در میان کشته شدگان قرار دارند. این هواپیمای نظامی ساخت کشور روسیه در حال تمرین سقوط کرده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های چند سال گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، من هستم. خوب هستم آقای دکتر؟
خوب، بفرمایید.
من راستش رو بخواهیم الان توی مرحله تصمیم گیری هستم تو زندگی. من برای شغلم، ولی خب این تصمیم من برای شغلم به خانوادم هم تأثیر میذاره. برای همین میخواستم شما مشورت بکنم ببینم که مثلا از نظر فامیلی و اینا کدوم تصمیم درست تریه. من PhD دارم، یعنی گرفتم الان، و دنبال شغل اکادمیک بودم. خیلی جاها اپلای کردم، 4 تا اکادمیک پوزیشن گرفتم، ولی یکی از اونا که تاپ چویس منه، من الان ساوتین کالیفرنیا زندگی میکنم و شوهر دارم ولی بچه ندارم. شوهر من پی اچ دی داره ولی برای اینداستری کار میکنه، توی آکادمی کار نمیکنه. بعد بعد فیلدامون هم با هم فرق داره. بعد یکی از تاپ چویس های من که واقعا تاپ اسکوله و مثلا شاید برای خیلی ها دریم اسکوله که مثلا برن اونجا و به عنوان فکالتی کار بکنن، خب توی یه ایالت دیگه است. و یه چویس دیگه دارم که میتونم بگم چویس آخرمه و خیلی اسکول پایین تریه از نظر سطح اسکول و مثلا نمیدونم مثلا تفاوت بین ریسرچ اسکول و تیچینگ اسکول هستم میدونی. اون چویس پایین من خب یه تیچینگ اسکوله، ولی خب چویس اولم یه ریسرچ اسکول خیلی های کوالیتیه. بعد
خود شما ترجیحتون به خود شما ترجیحتون به تدریس یا تحقیق؟
من والا خب بخواه ریسرچ اسکولم وقتی آدم باشه هم تحقیق هم تدریس، ولی خب در این حالم تیچینگ اسکول یه ذره احساس میکنم براش اوور کوالیفایدم، به خاطر اینکه خب مثلا همکارا رو نگاه میکنم میبینم که خب اونا مثلا من از مثلا دانشگاه UCLA فارغ التحصیل شدم، میبینم که خب همکارای من خب مثلا اگه تو اونجا بخوام برم خب همشون از اسکولای پایین تر بودن، مثلا تیپ کارا و تیپ طرز فکرشون خب یکم فرق داره. یعنی احساس میکنم که از نظر محیط کاری شاید اونقدر هپی نباشم اگر که برم تیچینگ اسکول.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 31 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 42 سالشه.
شما درباره داشتن بچه چی فکر میکنین؟
به خاطر این که من
چیزی نفهمیدم یه سر صداتون به هم ریخت، فرمودید چی؟
فکر کنم ما به زودی تصمیم داریم بچه دار بشیم، یعنی همون تقریبا مثلا یک سال دو سال دیگه، چون که من تا الان هم دلیل این که نشدیم به خاطر این بود که من توی پیشتی پروگرام خیلی مثلا فشار کار روم زیاد بود.
حالا دو تا نکته، شما تا کی بخواید مسابقه بدید؟
برای چی؟
برای برنده شدن که نفر اول بشید بعد هیچ کس دور براتون نباشه؟ بسیاری که عزیز من شما سب کنین، چون شما نمیدونید ولی من میدونم، سب کنین. اولش این است که شما در حال رقابتید و ولم نمی کنید و من میشستم آخر کارم وقتی دید کسی دیگه جلوتون نیست عکس خودتونو بگذارید و یه دلده بودو من شما باز از خودتون جلو بزنید. این شماره یک. دوم، شما که میخواید مادر بشید چرا نمیدید یه محیط که یه ذره آرومتر باشه، اوور کوالیفاید برش باشید، راحت باشید، به بچه‌ها برسید، به زندگیتون برسید، از زندگیتون لذت ببرید، تا اینکه به جای دانشگاه X برید سراغ دانشگاه Y که این دانشگاه Y اصلا ارزش علمیش یه برابر نیم دو برابر از این یکیه که حتما هم نیست. خب که چی؟ عوضش بچه سالم نذارید، فشار روتونه، درگیری دارید، این ماجرای رقابت‌ها که به حسادت‌ها و محیط آموزشی هم میانجامه گرفتارتون میکنه، همه رو به هم می‌ریزید. برای اینکه وقتی که من ازتون میپرسم استاد کجا هستید، به جای استاد دانشگاه A بگید B، که مثلا A یا B با هم خیلی تفاوت دارن. نه عزیز، آخه آدم یه مقدار آرامش هم می‌خواد، امنیت هم می‌خواد، راحتی هم می‌خواد، وقت آزاد هم می‌خواد. ببینید عزیز، ما تو عمرمون حساب کنیم، تو عمرمون قرار نیست تمام عمر کوشش کنیم که بخوایم از اون مردم ما رو بهتر و برتر و بالاتر بدونن. من همیشه عرض کردم آدم ها تو زندگیشون وقتی زندگی رو میبازن که کوشش میکنن به دیگران ثابت کنن من از این بهتر و بالاترم. آدم های زندگی رو بردن که مردم اونا رو کمتر از اون چیزی میدونن که هستن، اون وقت است که راحت میتونن و خوب زندگی کنن. چون مهمترین شرط موفقیت یا تنها شرط موفقیت امنیت و آرامشه، security and calmness. شما همه رو باز به هم بریزید، برید توی محیط رقابتی که هنوزم باید برای جایگاهتون بجنگید و ریسرچ کنید و تحقیق کنید و وقت بیشتری بذارید و نگران باشید و مواظب باشید و شاید هم بشه باز غلط، شاید هم نشه، در مقابل یه مدرسه ای که شما از بقیه سرترید یا سرید و بنابراین راحت و آسوده، اونجایی کسی هم باهاتون کاری نداره. شما که میخواهید بچه بیارید، شما که با یکی یا دو تا بچه 30-40 ساعت از وقتتون رو باید برای بچه ها حد اقل بذارید تا یک بچه نسبتا سالم داشته باشید، چی کار میخواید بکنید؟ میخواید باز هنوز برید بجنگید؟ بسته زیز دیگه، مسابقه تمام. برام شوهر کنم 42 سالشه دیگه، بسته شه اون بیچارم.
خب حالا من یه تفاوت های دیگر هم آخه بین این دوتا گزینه رو شما بگم. یکی این که خب از نظر درآمد اون اسکولی که بالاتره یه چیزی هولوهوش 70% درآمدش بیشتر از اونی که پایینه و 70% اختلاف زیادیه ها.
نه
یعنی
این حرف درستیست، نه این حرف درستیست.
بعد چیزی که هست اینه که بعد اون اسکول، خب حالا این هم واسهتون بگم که مثلا توی این دانشگاه های تیچینگ، چون من هیستوری مثلا میتونم ببینم که حتی آدم های سینیورشون مثلا تو چه لولی درآمدشون هست، مثلا دیگه تا وقتی کسی مثلا به سینیور برسه درآمدش ماکسیمم 20% مثلا 30% بیشتر بشه، حتی بعد از 20 سال 25 سال سابقه کار، چون اینا مثلا پابلیک اسکولن و مثلا از یه سیستمی باید فالو بکنن و کلا درآمده از یه حدی بیشتر نمیشه. ولی توی اون دانشگاهی که میگم مثلا نمبر وانه، حالا همین آردی که مثلا درآمد 60-70% بالاتره، و این حال اگر که مثلا کسی اونجا بتونه تنیور بگیره که خب مثلا 5-6 سال واقعا تایم اینوستمنته، ولی بعدش خب زندگی ریلکس میشه، بعد مثلا درآمده حتی مثلا دو برابر ممکنه بشه، به خاطر اینکه خب چون کوالیتی اسکول بالاست، درآمد اسکول بالاست. و چیزی که هست اینه که میخوام بگم که لانگ ترم اگه کسی مثلا بهش نگاه بکنه.
نه من با این توضیحاتون با تو موافقم عزیز، من مشکلی ندارم، ولی البته چون اونجا وقتی که خودتون آمدید تفکیک کردید بین ریسرچ اورینتد و تیچینگ اورینتد، وقتی گفتم اونجا که ریسرچ پس ریسرچ شما علاقه دارید، میخوام فقط بگم همون موقع بازی رو عوض کردید، گفتید خب آدم معلومه هر جا که ریسرچ هست تدریس هم هست، ولی وقتی من میگم دو تا مدرسه تفاوت چونی نمیتونم، بعدم میگم تفاوتشون هیچی. حالا چرا؟ برای این که اون وقت من به این نتیجه میرسم که شما به جای این که منطقی بخواید با موضوع برخورد کنید، منطق رو اگر لازم شد میسازید، ولی عرض من اون نیست. حالا سوال من دو چیزه، یک، همسر شما که این واقعیات رو میدونه، فکر میکنید اونجایی که شما میخواید برید یه شغل نسبتا مناسبی پیدا میکنه که افزایش 70% درآمد شما از نظر اقتصادی مجموعه شما رو به هم نمیریزه؟
آها، یعنی میگین که درآمد من از اون بیشتر میشه؟
نه نه، از من اون نیست. فرض کنید شما دوتا رو هم اگر اینجا بمونید 100 دلار درآمدتونه، برید اونجا شما درآمدتون 70، ولی اگر ایشون نتونه کار بگیره یا درآمد ایشون همون 30000 دلار باشه، پس نظر مالی برای خانواده فرقی نمیکنه.
از نظر مالی نه، برای خانواده فرقی نمیکنه، ممکنه هست که مجموع درآمدمون اونجا بیشتر باشه.
خب آقای همسر اونجا یعنی شغل پیدا میکنن؟ شغل و کار پیدا میکنن؟
والا همینه دیگه. الان موضوع اینه که خب ما اولا که میدونین که این ددلاین های تصمیم گیری خیلی کوتاهه، یعنی اینجوری نیستش که من الان فرصت
شما تا کی وقت دارید؟
من الان قشنگ تا فردا وقت اینقدر ما زمانمون کمه، ولی نکته که هست اینه که
نه شما با اون افکار پیش رفتی، سب کنی احتمال این که همسرتون کاری مناسب ولی درآمدش نه مناسب پیدا کنن در اونجا چقدره؟
حالا همینو میخوام بهتون بگم. یکی این که اون توی کمپانی که الان کار میکنه، چون اینا کاراشون یه ذره حالت مثلا چون در حد پی‌اچ‌دی لول کاراشون، اینا خودش میگه که میتونه تا چند ماه ریموتلی با همین کمپانی فعلیش کار بکنه، و این کمپانی فعلیش هم اونجا یه آفیسی داره توی همون یکی ایالت، ولی آفیسی که داره مربوط به کار این نیست، یعنی این نمیتونه با آدمای اونجا کار بکنه، ولی میتونه با تیمی که اینجا داره باهاشون ریموتلی کار بکنه. ولی خب خودش میگه که باشه مثلا این تا 6 ماه یه سال قابل انجامه، ولی مثلا تا 10 سال 15 سال نمیشه ریموتلی کار کرد. ولی خب این استرس رو نداره که الان فردا باید بره مثلا استعفا بده از کارش بیاد بیرون، و میگه که میگه مثلا با 70% مثلا حد میزنه که با موافقت هم مواجه بشه، به خصوص اگه توی یه سری پروژه اینوالو باشه و اینا مثلا میشه. ولی از نظر مثلا جاب اپورتونیتی دیگه اونجا به هر حال اون این دانشگاهی که من دارم
کجا هست؟ دانشگاه کجا هست؟
آتلانتا.
اوکی، به اسم دانشگاه چه؟ آتلانتا تک؟
جورجیا تک.
جورجیا تک، چون من کلاس داشتم چند ماه قبل. اوکی، خب حالا یه سوال ازت دارم عزیز. سوال از نظر آب و هوا هر دو تاتون چقدر آماده اید آتلانتا زندگی کنید؟ کسانی که تو کالیفرنیا بوده، برای که اونجا خیلی متفاوت است با اینجا.
متفاوته دیگه، اونجا تابستونای خیلی گرمی داره، ولی هوا در عوض برفکنه هم کوران و یخبندون نداره، یعنی من حس می‌کنم که ما تابستوناش اونجا اذیت خواهیم شد.
اوکی، ما از نظر خانواده و فامیل و شبکه دوستان اینجا یا اونجا؟ حتما اونجا کمتره، ولی چه خبر است؟ اینجا کسی دور و برتون
هست؟ اصلا خانواده نداریم در هیچ کدوم از این دو تا لوکیشن که هم ساوتن کالیفرنیا هم اونجا، ولی خب اینجا یه نتورک دوستای خیلی خوب داریم که همشون هم مثلا مثل خودمونن و باشون معاشرت میکنیم، و یعنی یه دوستایی داریم که مثلا با هم دیگه فامیلی ساختیم واسه هم. ولی خب الان مثلا اینجوری هم نیستش که مثلا نتونیم مثلا ازشون جدا شیم، چون مثلا یکی دیگه از دوستامون هم بودن تو همین گروه ما، چند وقت پیش براشون یه جاب اپورتونیتی توی استیت دیگه پیش اومد و مثلا رفتن، و خب آدما به هر حال هر کی به مثلا چیزای خوش نگاه میکنه، ولی خب به هر حال اگه که مثلا من گزینه اینجا رو انتخاب بکنم، میدونی خیلی گزینه 3 سیفیه ولی در این حال آنچنان ریواردینگ هم نیست.
شما یه سوال کوچولوی حاشیه‌ای، آیا شما هیچ وقت فکر کردید ممکنه برید ایران؟
زندگی فکر نکنم.
اوکی. حتی اوضاع خوب بشه، اگر اوضاع خوب و درست بشه،
I don't know، اگر که اوضاع خوب و درست بشه آخه کی شاید، ولی در حال حاضر اصلا، یعنی با توجه به تایپ شغلی که من دوست دارم بینگ فکالتی ممبر اصلا تو ایران امکانش نیست، یعنی اصلا اپورتونیتیاش نیست و بعدش هم این که یعنی در حال حاضر اصلا بهش فکر نمی کنیم، به خصوص از نظر مثلا کوالیتی لایف و این چیزا. من خودم به شخصه نمیدونم مگه واقعا یه تحولات خیلی عجب غریبی اونجا صورت بگیره.
حالا بذارید روی خط باشید، بذارید چند دقیقه دیگه صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کرده اند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247.
حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان: جعفری بگشنیز 10 دستی 1 دلار، گوجه روما 3 پوند 1 دلار، فلفل سبز 2 پوند 1 دلار، پیاز 5 پوند 1 دلار، انار هر پوند 69 سنت، آلو، هلو، شلیل هر پوند 99 سنت، برگ موی کوشر این دو هر شیشه 2.49، مربای آلبالوی کوشر زرگوت هر شیشه 2.99، آب انار این دو هر شیشه 3.99، چای وارداتی هلدار و عطردار ایمپرا هر بسته 5.99، نبات زعفرانی هر بسته 3.49، گردوی درسته با پوست هر پون 1.99، خیارشور کوشر ریز هر شیشه 1.99، روغن کانولای کوشر انجلینو هر گالون 7.99، پنیر بلغار هر پون 2.99، ماهی تلاپیای فریز شده هر پون 3.75، سینه مرغ فامیلی سایز هر پون 4.29، ماهیچه گاو فامیلی سایز هر پون 4.29. انواع غذاهای خوشمزه ایرانی 100% کاشر زیر نظر RCC در ایلات مارکت. 310-659-7070.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودیفیکیشن مشکل خیلی ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادن. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونه‌اش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونه‌ش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
پاشو همین الان تلفن بزن به خانم عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. 818-999-0033 818-999-0033 عضو 08 ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
بله. من ازتون دو ست سال کوچه. یکی اینکه واقعا فکر داشتن بچه برای چه مدت دیگه است؟
والا من خودم که حالا به آخره اونقدر عجله ندارم که شوهرم عجله داره. برای همین من فکر میکنم که من یعنی مثلا دیگه وارد بشم و جابو بگیرم و کمتر از یک سال بعدش ما فکر بچه دار شدن دفنیتلی داریم. بعدی من شوهرم الان 3-4 سال داره جوی موضوع حرف میزنه و من هی پستپونش کرده بودم به خاطر اینکه نمیتونستم و الان دیگه فکر کنم که ایت تایم که ما بچه رو داشته باشیم.
حالا یه دانشگاهی با اون یعنی جورجیا تک و مسائل مربوط به اون فکر کنید در سطحی که از شما انتظار است و به هر حال رقابتی هست و انتظاری هست و اینا بله. فکر میکنید این کارا با هم شدنی است که شما نسبتاً بتونید به خودتون و بچه برسید؟
بله شدنی که من امروز با دو تا خانومی که هر جفتش استاد جورجیا تک هستن صحبت کردم و اتفاقا یکیشون که امروز داشتم باش صحبت میکردم اصلا توی مترنیتی لیف بود و گفت دومین بچهش رو به دنیا آورده هنوزم سنیور نگرفته. به من میگفتش که آره دوئبله، حالا خیلی آسون نیست ولی میشه، مثلا من حتی دومین بچه هم آوردم، خیلی ها مثلا دو سال به دنیا نمیارن ولی مثلا شدنیه. و حالا این خانم توی دپارتمانی که من هستم نبود، بعد با یه خانم دیگه، این خانم تازه ایرانی هم بود ولی با یه خانم دیگه صحبت کردم که اون ایرانی نبود ولی تو دپارتمان خودم بود، اونم میگفتش که آره من دو تا بچه دارم ولی اون سنیورش رابطه گرفته و میگفتش که آره گرچه خیلی سخت بود ولی ارزشش رو داشت، بچه شیرینه نمیدونم فلانه و از این حرفا. یعنی میدونی من بیشتر میخواستم با خانم ها صحبت کنم چون آقایون خیلی فرق میکنم، مسئولیتشون کمتر نسبت بچه و اینا. و خب دفنیتلی سخت خواهد بود ولی
حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم، همسرتون الان اگر این حرفای من شما رو میشنیدن موافق و مخالف چی میگفتن؟
والا همسر من در تر از من اصلا قاطی کرده واسه تصمیم گیری. اون خودش میگه که من دلم نمیاد که تو یه همچین آپشن خوب و اپورتونیتی که برات پیش اومده رو بخوای بذاری کنار و میگه که اصلا مثلا هر جوری بهش فکر میکنم میبینم تو اگر این کارو نکنی حالا 5 ساله و 6 ساله و 10 ساله بعد پشیمون میشی و ممکنه که مثلا خیلی یه جورای دیگه داغونت بکنه که مثلا همش بخوای خودتو بلیم بکنی این چه تصمیمی بود من اصلا نگیم گرفتم، من میتونستم چی باشم الان چی شدم. مثلا میگه که واقعا ایت هارد تو ریجکتید، یعنی یه چیزیه که مثلا خیلی سخته، خیلی ها مثلا دنبالش بودن نتونستم به دست بیارم. ولی خب از یه طرف میگم این آپشنی که اینجاست به خاطر کانوینینسش، به خاطر اینکه مثلا انقدر نزدیکه که حتی ما خونهمون رو لازم نیست عوض بکنیم، یعنی مثلا اون پسر کارش 20 دقیقه فاصله داره، منم پسر کارم مثلا 20 دقیقه 30 دقیقه. میگه که خب این آپشن انقدر کانوینینته که مثلا اینم یه ذره سخت آدم ازش بگذره به خاطر اینکه اینجوری ما اصلا نه لازم نیست موو، مثلا لازم نیست موو بکنیم، لازم نیست زندگیمونو به هم بزنیم.
حالا شما چون خوبه که مهندسی دارید احتمالاً چیز بودید تو ادبیات بودید برای من داستان میگفتید. حالا بذارید صبر کنید حالا به من بگید که به ایشون بگید تو تصمیم بگیر با همه جنبه های مثبت و منفی، ایشون چه تصمیم میگرفت؟
میگه که من فکر میکنم که ما باید این کار رو بکنیم، give it a try.
منم موافقم
و بریم ببینیم که مثلا چجوری میشه و اگر دیدیم که خیلی مثلا اوضاع خرابه و مثلا نمیشه و اینا مثلا برگردیم تو دنبال جای دیگه دنبال جاب بگردی. یعنی من همین امروز تو هم که باش صحبت میکردم مثلا اینجوری میگه که مثلا باید امتحانش بکنی.
ببینید من شما رو همیشه باید قطع کنم، حالا میگم خدا نکنه معلم بشی، خوشبختانه تو رشته‌های فنی هستی و الان کار بچه ها تموم. ببینید شما به نظر من حالا با توجه به این حرفا بهتره برید. یک، همسر شما تا یه سال آینده نسبتا شغل و کارش رو داره و احتمالا اونجا ممکنه شغل و کارهای مناسب دیگری پیدا بشه. شما رو یک. دو، شما خودتون واقعیت‌های اونجا رو ارزیابی میکنید ببینید چه خبر است و اگر شما فرض کنید یه سال یا دو سال اونجا درس بدید و بعدش تصمیم بگیرید که اونجا به هر دلیلی نمیخواید بمونید، چه همسرتون چه شرایط چه موضوعی دیگه، دانشگاه‌هایی که هم اکنون به شما در جای دیگه آفر دادن به دلیل اون دو سال تجربه‌ای که در جورجیا تک دارید احتمالاً وضعیت بهتری هم پیدا میکنید، نتیجتاً اون علیه شما به کار گرفته نمیشه، پس درهای بیشتری به روی شما باز میشه. اینو که من فکر میکنم با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید، گرچه تصمیم مثلا 60 و 40 هست 65 35 به نظر من بهتره برید، ولی شما نمیتونید همه رو داشته باشید، چون اون نه هم داشتن کیک و هم خوردن کیک ممکن نیست. اینه که من فکر میکنم با توجه به این حرفا بهتر برید، ولی تو این یه سال اول هم فعلا مسئله بچه رو کنار بگذارید، واقع بیدن ببینید چه خبره. زمین مقدار اطلاعات خودتون درباره هم کارتون که ساده تر براتون بشه، هم در خصوص بچه بیشتر کنید که از ابتدا با اشکالاتی تو این زمینه روبرو نباشید. البته چون سن همسرتون یه ذره ذره میره بالا، اونجا مشکله، چون الان هم اگر شما فرزند اولتون به دنیا بیاد وقتی 16-17 سالشه، همسرتون 60 سالشه و این فاصله هم برای خودش هم برای بچه موضوع و مسئله است. نه به دلیل فاصله، بلکه به هر حال به دلیل مطمئن بودن از نوعی پدر تو زندگی بچه. ولی البته قصه یه سال و دو سال موضوع اونقدر مهمی نیست. اینی که با توجه به این اطلاعات به نظر من اونجا رو شما بپذیرید، راهی اونجا بشید، همسرتون هم کارشون رو فعلا نگه دارن به این امید که شاید کار بهتری اونجا پیدا کنه. اگر هم بعد از یک سال یا دو سال به این نتیجه رسیدید که احتمالاً انتخاب دیگرتون به دلیل مسائل متفاوت اینجاست، خب میاد. اگر نه که به هر حال فعلا اونجا هستید. بعدم میدونید ما در دنیای زندگی میکنیم، مثلا تو محیطهای آموزشی، که اصلا پیش بینی این که چه خواهد شد با توجه به احتمالات موضوعش منتفی است. و ضمناً از نظر من شما ایران آزاد و آبادی رو به زودی خواهید دید. خیلی از اونایی که فکر میکردن هرگز اونجا نخواهند ماند یا به اونجا بر نمیگردن برخواهند گشت. بنابراین من فکر کنم این انتخاب الان بهتری است در مقام مقایسه با اینکه کار اینجا رو قبول کنید و اصولا مشکلات و مسائل دیگری در ذهن و زندگیتون داشته باشید. به علاوه یک کمی هم کوشش کنید که این ماجرای مقایسه و مسابقه و رقابتتون رو کم کنید، ولی در بلند مدت بهتون اذیت میزنه، اذیتتون میکنه، آزار میده. یه جایی آدم باید بدوه تا به یه جایی برسه، ولی بعد از اینکه رسید دیگه یه مقدار آرامش هم هست. شما که پلار که نگاه میکنید آدم چند تا پله میره، یه کمی با آدم فرصت میده بچرخه، یه حرکتی کمی بکنه، بعد دوباره پله بعدی. ولی اگر دائما بخواد آدم از پله بالا بره، آخر کار پله نورد میشه، ولی تو زندگیش خوشحال و موفق و خوشبخت نخواهد. به هر خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، اگر مطلبی نیست.
خیلی لطف کردی، مرسی
از وقت.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا سوال از حضورتون دارم. راستش من 6 سال پیش با همسرم ازدواج کردم، 5 سال وارد آمریکا شدم. همسر من از ازدواج گذشتهش وقتی که ما با هم ازدواج کردیم دو تا بچه بالای 20 سال داشت و من وقتی وارد آمریکا شدم خیلی تلاشمو کردم که با این بچه‌ها که مادر هم دارن ارتباط خوبی داشته باشم و من نمیخورد که من مادر اینا باشم، ولی تلاشم کردم یه ارتباط دوستانه برای اینکه واقعیتش میخواستم با همسرم ارتباط بهتری
داشته باشم. شما خودتون چند سالتونه؟ همسرتون چند سالش؟
44 سالمه.
شما چند سالتونه؟
44 سال.
خب
بعد همسرم هم 51 ساله هستن ایشون.
شما قبلا ازدواج خودتون نداشتید؟
خیر، بنده مجرد بودم، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دارم ولی لیسانسم جامعه شناسیه. بعد در ایران در آموزش پرورش ایران هم کار میکردم، دبیر دبیرستان.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
اون مهندس هوافضا هست.
آکه، اینجا الان هر دو شغل و کار دارید؟
بنده وقتی وارد امریکا شدم البته خیلی دلم میخواست یه سری کارا، ولی به امور خونه و همسرداری علاقه من بودم، دوست داشتم و مشغول خونه و اینجور چیزا شدم. یه سری تحصیلات جانبی رو ادامه دادم، رفتم تو کار دیزاین و بعدم نبود، خوب بود. خودم رو پرکار، یعنی سرم رو خیلی گرم میکنم با مطالعه، با کارهای جور با جور. از اونا نیستم که وقتم رو علکی هدر بدم.
ولی شما با ازدواجی کردی تو در سن دیگه انتظار داشتن فرزنده که خودتون ندارید.
راست شوهای دکتر، من به این معتقد نبودم که ازدواج سن داره، مادر شدن سن داره.
ببخشید صبر کنین، از کی تا مگر ما تو دنیای علکی هستیم؟ ممکنه من بفرمایید کدوم خانم 70 ساله حامل شده که شما دومی؟
به اونا کاری ندارم، ولی
بزرگ... به اونا کار ندارید. چرا عزیز صبر کنین، آخه این حرفا رو کم جور نمیشه زد. واقعیت رو کی به شما لیسانس جامعه شناسی داده؟
من که 70 ساله میرن، خیلی من دیدم، داستانهای شنیدیم، ولی آدمی بودم فکر میکنم برای
ببخشید شما داستانهای 70 سالگی که حامل شدن شنیدی؟
بله، که الان توی الان من یادم تو مجلاتی و حتما برای یادم برای یه سری توضیح میدادم که خواستنها متفاوته. من چون معلم بودم همیشه بچه دیگران مثل فرزندان من بود، بنابراین همیشه به فکر بلوغ فکری خودم بودم. حالا بگذاریم، من حالا
بچه بلوغ فکری هستم. بلوغ فکری یعنی درک واقعیت.
بله.
بلوغ فکری یعنی این که اگر 1,000,000 زن 70 ساله یکیشون حامله میشه و هنوز بگیم پس احتمال حاملگی در 70 سالگی هست؟
به اون معتقد نیستم من، ولی خب به اینم معتقد نیستم که اگر کسی از سن ازدواجش کمی دیرتر شده جریمه بشه و من به اون زیاد
یعنی چه جریمه بشه سرکار خانم؟ بچه دار نمیتونه بشه؟
که من میتونه فرزند خوانده داشته باشه یا میتونه اینجا رو با چیزای دیگه پر کنه.
خب حالا حالا درست شد. بنابراین شما بگر پر شما اگر صبر کن عزیز، صبر کنید، صبر کنید، نه شلوغش نکنید. معرفم به شما این بود که پس شما احتمالاً بچه از خودتون نمیخواستید، شما میتونستید بگید نه. حالا حل شد، حالا دیگه مشکلی نداریم با
بله. حالا بگذاریم از این جریان. وقتی که وارد شدم حالا این جریانات گذشت، منتها مشکل من الان اینه که در زندگی با همسرم هیچ وقت من اول نیستم. یه وقت من سیدیار شما رو هم گوش دادم، سعی میکنم شنونده برنامه هاتون تا اونجا که ممکنه باشم. با توجه به این بچه ها از ازدواج ما دوتا نیستن و اینکه اولویت اول همیشه به اینا داده میشه و من فراموش میشم، حتی سلامتیم، چون من عمل جراحی خواستم بکنم و میدونید برای عمل جراحی لااقل 2 هفته برنامه ریزی شده، دکتر به ما وقتی میده، خودشون در جریانه. ما همه این کارا رو کردیم که من یه عمل جراحی انجام بدم و خودش میدونسته، مثلا بچه میدونه که بچه هاش هم بچه های نیستن. خب به هر روش تربیتی اینها یعنی نمیشه توقع داشت از دیگران که پرستار دیگری باشن و میدونه بچه هاشو میشناسه که بچه های نیستن که از دیگری پرستاری کنن یا مسئولیت پذیر باشن، اینا رو خودش واقفه. روزی که من عمل جراحی داشتم، ایشون بچه هاشو که گفتن ما میخواییم بیاییم خونه یه مثلا پدرشون، به راحتی پذیرفت، به جایی که میتونست به راحت بگه امروز همسر من عمل جراحی داره و ما ترجیح میدیم که مثلا همسرم در یه محیط آرومی استراحت بکنه. به حال جراحی بیهوشی و همه این عواقب بود. منتهایشون بچه ها رو پذیرفتن و وقتی که من وارد خونه شدم، یعنی بعد از اینکه میدونیم بعد بیهوشی مقدار حال آدم بهتره، بعد دیگه که میره داره دردها میاد و من با اون کلافگی و درد سعی کردم روی خوشم رو نشون بدم، ولی از شوهرم بسیار گله‌مند شدم که چرا سلامتی من براش مهمی و اون میگه بچه ها من. و بسیش آقای دکتر، یه وقت شما در مورد بچه 5-6 ساله صحبت میکنید، اینها ماشاءالله خودشون دوتایی بالای الان یکی 25-6 ساله است، یکی 30 ساله است، نمیشه اینا رو بچه فرض کرد و نمیشه به خاطر مثلا اونها سلامتی من روحی و حالا بگیم روحی بکنه روانی و جسمی آسیب ببینه. اینا یه مقدار منو احساس کدورت بین من و شوهرم ایجاد کرده و من گله‌مندم.
آیا فکر میکنید ایشون فقط در قضاوتش اشتباه کرده یا عمدن این کاری کرده یا اصلا به شما اهمیت نمیده؟
راستش آقای دکتر، من اغلب میبینم که تو اغلب برنامه ها همسرم نمیتونه مذارت میخوام با دیگران درست جواب بده، یعنی نه مستقیم آره مستقیم، یعنی یه حالت عجیبی درش میبینم. منو نه، من فکر میکنم درجه 3 و 4 میشم، یعنی اغلب تو تصمیم گیری ها فراموش میکنه همسری داره که باش باید مشورت کنه یا مراقبش باشه که مثلا اصلا این دور چیزا نیست. یعنی در جریان آخرین کسی که در جریان بعدی تصمیم مقرر میگیرم بنده هست. منو داره اذیت هم میکنه و احساس خوبی ندارم. به همین دلیل با بچه ها، یعنی علاقه هم به بچه هاش بسیار کم شده. نمیدونم چی باید گفت.
حالا اگر همسرتون این حرفا رو میشنیدن پاسخشون چی بود؟
بله، خودشون هم واقفم و بشنوم قبول میکنن که خیلی اشتباهات پشت سر هم انجام دادن. ما با هم خدمت خانم دکتری هم میریم، واقعا میگه. ولی من میخوام بدونم آیا این بی علاقه شدن
نصب کنید، آیا بعد از اینکه قبول میکنه اشتباه کرده در مسیر جبرانش بر اومده و رفتارش تغییر پیدا کرده یا نه؟
نه متاسفانه دوباره پیش اومده و دوباره انجام داده.
خب اگر بهش بگی تو که قبول کردی دفعه قبل که کاری که تو کردی درست نبود، باز دوباره همونو تکرار میکنی، این دفعه پاسخشون چیه؟
بازم عذرخواهی و دلجویی کردن. و من راستش آدمی هم که معتقدم بعضی ها یه اشتباهی میکنن عمدی نیست، ولی احساس میکنم شوهرم به این کار عادت کرده، یعنی داره عمدیش میکنه.
نه، این عمدی رو به نفع بچه ها میکنه یا علیه شما؟
من احساس میکنم بچه ها دارن از این جریان دارن شکارچی های خوبی میشن، یعنی وقتی میبینن تو اولویت اول هستن کار خود که میخوام بکنن انجام میدن.
آیا اونا به دلیل منافع خودشون کار میکنن یا علیه شماست برای که مالی جای مادرشون رو گرفتی؟
ببینید، من جای مادر که من 15 سال بعد از طلاق همسرم وارد زندگی شدم، یعنی بچه ها یکیشون 8-9 ساله بوده، یکی کوچکتر، که همسر من جدا شده. ولی احساس میکنم، یعنی تو خودم هم میگن رفتارهایی که خب ما در آداب اجتماعی خودمون یه چیزایی هست میگیم بی‌ادبانه است، ولی در آداب اینجا عادیه. ولی اینا قشنگ نشون میدن که زیاد از من، مخصوصا دختر کوچکتر که من فکر میکنم آسیب جدیتری از طلاق دیده، خیلی بروز میده، خیلی نشون میده، خیلی به من نشون بده که زیاد.
حالا برای که بگذارید کمی صبر کنیم، من در خدمت شما هستم برای گلبال گفته او. لطفاً با ما باشید. چنگان عجمن با ما باشید.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید، باید هرچه زودتر خودتو به مرسدیس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مک توحیدیان، دوتا از زبده ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آناهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آناهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خدمتون دوباره سلام عرض میکنم آقای دکتر. بعد عرض کردم خدمتون فعلا مشکل اساسی همین عدم ارتباط مناسب من و خوب من با این هاست، یعنی احساس من بچه ها دارن فاصله بین من و شوهرم ایجاد میکنن و من علاقه من نیستم به بچه ها دیگه. یعنی قبلا خیلی دوستانه، حتی به خودشون، دوست پسراشون، دوستاشون، هر جوری که در توانم بود محبت بکن، حالا مدلای خودمون مادرانه دوستانه، هر جوری که شما فکر کنید، من از هر دری وارد شدم. ولی الان یعنی ترجیح میدم نبینم بچه ها رو. یعنی حتی من برای بار اول بعد از 6 سال و 5 سال که اومدم امریکا از شوهرم خواستم که اگه میخوا بچه ها رو ببینه بیرون از منزل ببیند، چون من کشش روحی و اون توان رو دیگه در خودم نمیبینم.
خب شما، نه اینکه بگم احتمالا ممکنه واکنش شما درست بوده، ولی این زندگی زناشویی شما تمامه، برای اینکه شما او رو در وضعیتی قرار میدید که انتخاب کن و او شما رو احتمالا انتخاب نخواهد کرد. و حالا اینکه یک، خود ایشون چه نظری راجع به شما و بچه هاش داره نمیدونم، دو، اون بچه ها به عمد این کار رو میکنن علیه شما یا فقط از فرصت دارن استفاده میکنن به نفع خودشون، هم خبر ندارم. سه، با گفته
من هم نمیدونم. ببینید ظاهر قضیه با عمل، یعنی شما یه چیزی رو میبینید، یه چیزی بیان میشه و حقیقت رو پیدا کردن، نمیدونم کار من یه وقتای احساسی نشه، فلان نشه. پدرشون خیلی به من علاقه منده، خودش بارها بارها در همه جا میگه، ولی نمیتونه درست، چجوری میگن اینجایی ها میگن دیل تمام، یه معامله کنه، جا درست رفتار کنه که بچه ها در جایگاه خودشون باشن، همسر در جایگاه خودشون.
آخه داستان این است که عزیزم، شما تضاد منافع دارید. نه صبر کنید عزیز، این که هر کسی سر جای خودش باشه، وقتی شما توی چارچوب شناخته شده اجتماعی و وضعیت تعریف شده ای هستید، مثل رابطه زن و شوهر و بچه ها، ولی شما وارد یه زندگی شدید در یه آدمی که در سن 20 سالگی بچه دار شده، یه آدم غیر عادی است، 20-21 سالگی دوتا هم بچه آورد، جدا هم شده، 15 سال هم از همسرش یا 20 سال جدا شده، بچه ها با او در یه ارتباطی هستند و سن شما و پسرش 14 سال فاصله داره.
دقیقا.
شما هم قبلا ازدواج نکردید، حالا هم از همدیگه بچه ای ندارید.
دقیقا.
ازدواج شما بر اساس حرف آخری که گفتید من نمیدونستم، ایشون تو امریکا زندگی میکرد، اومده ایران، شما رو دیده ازدواج کرد.
دقیقا.
شما هم از اونجا پاشدید در حالی که تا 38 سالگی ازدواج نکرده بودید، حالا ازدواج کردید آمدید اینجا. استدلالای شما رو هم برای مسئله بچه شنیدم که اصولا به هر حال من این گونه به موضوع نگاه نمی کنم. الانم شما دست باز در ارتباط با بچه به یه صورت دیگه درگیرید، بعدم فشاری که به همسرتون آوردید که تو برای دیدن بچه هات نمیتونی اونا بیان تو این خونه که خونه ماست، و خب ایشون میره بچه ها رو بیرون میبینه، و همین کار در حقیقت شما اعلان جنگ رو دادید. به من بگید آخرش چه میشه اگر مسائلتون رو حل نکنید قبل از اینکه دیر بشه، یا چه کار احتمالاً زندگی زناشویی شما هم تمومه.
درسته، من خودم هم این احساس رو میکنم، چون فکر میکنم که این 5 سالی که من اینجا بودم یا این 6 سال ازدواج باید به من نشون داده باشه که همسر من نمیتونه منو توی اولویتی بذاره که مثلا بچه ها درک کنن که بی احترامی یا بی حرمتی کردن به من در واقع به پدرشون خواهد بود.
نه ببینید، این تعریف های شماست که اصلا مال ایران هم شاید نباشه، مال شماست.
شما، من همسر این پدرم، خب وقتی آدم پدر رو دوست داره، همسر پدر هم اگرم دوست نداره رفتار ناخوشایندی نشون میده.
رفتار ناخوشایند تعریفش هست، از اونا دلشون میخواد بیان خونه باباشون، از در اونا چه کجاش ناخوش،
روی من وای میستن به من حرف میزنن، یعنی در حالی که من بسیار آدم، ببین یه عمر دخترهای نوجوان خودمون در دوران دبیرستان افتخار داشتم که معلمشون باشم، بنابراین بلدم با جوانها چجور تا کنم. من آدم مجادله
نه با جوان امریکایی،
بله من با اینها اتفاقا اصلا بحث نمی کنم، یعنی چون اختلاف زبان داریم و ممکنه سوء تفاهم هایی پیش بیاد، من وقتی پدرشون حضور داره از شوهرم هم میخوام که درست کلماتو القا کنه که اینا سوء تفاهم براشون پیش نیاد. یعنی تمام تلاشم رو کردم، گاهی وقتا اصلا به سکوت مطلق میکشم، میگم در سکوت مشکلی پیش نمیاد که در گفتن اشتباه پیش میاد، بنابراین ساکتم و در حضور پدرشون اگم حرف میزنم از همسرم خواهش میکنم که درست به بچه ها متوجهشون کنه. به هر حال میگم اون تلاش هایی که باید
عزم ببینید
دیده شده و خود همسرم
نه نه شما دنیای خودتون دارید، شما دنیای خودتون دارید عزیز. تلاش من هرچی تلاش بکنم که قدم بلند بشه میشه؟ شما چرا قبول نمی کنید یه کاری میخواید بکنید که اصلا ممکن نبوده؟ شما یه پسر دختری الان بازی توصیه اطلاعاتی گیرید، نه انگلیسی شما اونقدر خوبه نه اونا فارسی بلدن، شما ارتباطی با اونا ندارید. اونا میبینن که یه خانم میامده تو خونه اونا و حالا به پدرشون میگه حق ندارن که شماها که اینجا خونه شماست که اونا فکر کنن حق بیشتری دارن، شما بیاد اینجا باباتون رو ببینید.
راستش واقعیتش نمیخوام اصلا وارد مسائل حاشیه‌ای قبلم بشم که اصلا در جریان اومدن من و این خونه و این جریانات با شیوه زندگی من متفاوته و اگر حتی کرد
من دقیقا با تون موافقم. من فکر کنم که شما ببینید عزیز، شما به دلیل یه رابطه زن و مرد فرض رو بر این گرفتید که بقیه چیزایی که کنار این ماجراست هم سر جاشه و درسته، که اصلا نیست. و هر کی نگاه میکرد به شمایی که صاحب فرزندی نبودید و ازدواج نکردید با یه مردی که 30 سال قبل ازدواج کرده و بعد 2 تا بچه داره و در امریکا زندگی کرده و شما قراره بیاد اینجا امریکا و با این مرد زندگی کنید و ضمناً فرزندی هم از هم نباید داشته باشید و بعد همچنان ایشون داره به نوعی کار اصلی رو میکنه و شما هم در خانه هستید فعلا یا تا حدودی این گونه هستید، انتظار داشته باشید که از شما نظری بخواد که بر نظر خودشون رو ترجیح بده. به نظر من واقع بینانه نیست و بعدم من دلیلی برش نمیبینم. یعنی ببینید عزیز، ازدواج‌های از این قبیل ازدواج‌هایی است که بیشتر به شرکت سهامی برخی از اوقات با مسئولیت نامحدود تبدیل میشه. اصولاً وقتی که بین 20 تا 40 سالگی آدم‌ها ازدواج می‌کنن که صاحب فرزند میشن، اون ارتباطات از نوع دیگری است تا ارتباطاتی که بعد از این که آدم ها صاحب فرزندی شدن آدم ها به هم میرسن. به همجاست که من بارها عرض کردم هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی سالها قبل گفت اصلا بیاد ما 5 تا 7 تا لغت مختلف برای این نوع ازدواج ها بچه اینا اصلا شباهتی به هم ندارن و اون وقت شما وارد یه ازدواجی میشید که از نظر من به عنوان یه آدمی که به هر حال با مسائل اجتماعی حالا موضوع روانی بکنم روبرو هستم، تعریف خانواده نیست، تعریف خانواده قرارداد نیست. در تاپ 40 سال 50 سال قبل من تو کتابم فکر کنم که 37 سال قبل در دانشگاه رونشمه دانشگاه تهران نوشتم کتاب جامعه شناسیم، اصلا تعریف ازدواج الان چک میکنم، تعریف ازدواج پیوندی بلند مدت میان 2 بزرگسال برای تولید مثل، یعنی اصلا تعریف ازدواج از نظر جامعه شناسی تولید مثل بوده.
بله.
حالا با توجه به یه همچین مسئله ای شما یه نوعی از ازدواج دارید که اساسش برای مواظبت و مراقبته که به احتیاج و انتظار مرتبط نباشه و صحبتایی که شما تا به حال به من کردید یه از یه احتیاج و انتظار حرف میزنه و خب احتیاج و انتظار شما نه احتیاجتون برآورده میشه نه توقع و انتظارتون جواب بهش داده خواهد شد و بنابراین شما باید بدین این اوضاع فقط با گذشت زمان بدتر میشه. این که همسرتون شما رو دوست داره که من نمیدونم چه تعریفی و چه معنایی ایشون در این باره دارن، چون اون به نظر من زیر سوال میره. خب دیگه یه ازدواجی است که معمولا کار نکرده و نمیکنه که یه کسی که 30 ساله در امریکاست و زندگی کرده وقتی که همسری رو از ایران میاره 2 تا فرهنگ متفاوتن. ای بسا یه امریکای ایرانی در برخی از زمین ها بیشتر میتونن با هم کنار بیان تا 2 تا ایرانی که یکی 30 سال 40 سال اینجا بوده یکی اون 30 سال یا 40 سال رو در ایران بوده، اونم با توجه به شرایطی که داری. بنابراین حالا با توجه به اینا پرسشتون یا مسئلتون چه هست به گونه ای که مایلید خودتون مطرح کنید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من خواستم بدونم که حالا من شوهرم رو دوست دارم، واقعیتش آدم نمیتونه انکار کنه، مرد بسیار خوبیه در بعضی جهات، خب آدم باهوشیه، با اون چیزایی که من فکر میکنم دوست دارم در این آقا هست، ایشون هم چیزایی که دوست داره در من هست، ما در خیلی موارد هم دیگر رو تایید میکنیم، فقط میخوام ببینم رفتار درستی که الان من باید انجام بدم. خیلی تلاش کردم خودم رو از درون قوی کنم و بردبارتر باشم، دیدم رو بازتر کنم، حساسیتی که فکر میکنم که غالب اوقات ممکنه پیش بیاد و دور بریزم، ولی چجوری میتونم این رو نشون بدم به همسرم و ایشونم بخوام؟ البته ایشونم با من تراپی اومدن، ما رفتیم با هم دیگه و میخوام ببینم من چه کار باید بکنم.
هیچی، شما باید ببینید عزیز، اگر ایشون به دلیل بدهی که داشت مجبور رو روزی 4 ساعت بیشتر کار بکنه، اگر ایشون به خاطر بیماری که داشت مجبور هفته 15 ساعت بره بیمارستان مثلا فرض کنید دیالوز بشه، شما چه میکردی؟ شما میپذیرفتید اینا رو؟ الان هم دوتا بچه‌هاش رو به عنوان یک، از نظر شما، نظر من، یه زائده‌ای در زندگیشون بپذیرید و اصلا مقاومت و مخالفت نکنید. یعنی فرض رو بر این بگیرید که وقتی که مثلا بچه‌ها اومدن و پدرش میخواد بره با اونا، شما بلافاصله برای خودتون یه برنامه بگذارید و یا از قبل خودتون آماده کرده باشید که این کتابو میخونم، با دوستم جوری میرم، یه فیلم میبینم، یه برنامه تلویزیونی خاص تماشا میکنم، دنبال یه چیزی میرم، هرچی ورزشه میرم، پا میشم میرم جیم و وقت دو سه ساعتی که بچه‌ها اونجا هستن پر میکنم، اونا رو آزاد میذارم، خودم میرم دنبال کارم، یه کاری در حاشیه میکنم و اصلا درگیر نمیشم. چون اگر غیر از این عمل کنی، نه مهم نیست امتحان کنی، شما عمل کنید.
حتما این کارو خواهم کرد. و یه سوال، اگر به من فرصت بدید، نمیخوام شنونده های دیگه هم پشت خط زیاد معطل بشن، یه سوال دیگه است که همسر من قبل از ازدواجش با خانومی آشنا میشن، ولی در طی صحبت ها متوجه میشن که هیچ علاقه حالا برای ازدواج به هم ندارن، ولی دوستیشون رو ادامه میدن. این دوستی ادامه پیدا میکنه تا اون خانم ازدواج میکنه و دوستی همسر من با همسر اون خانم هم آغاز میشه و دوستیشون رو خانوادگی میکنن. اوائل ازدواجم و ورود من به امریکا خیلی ها به من هشدار دادن که از معاشرت با این خانم جلوگیری کنم به همین دلیل، ولی چون آدم دهنبینی نیستم و
نه باز نه جمجه. چون من دوره یه پیموسی سآل ازم، آیا اینا با هم رابطه احساسی جنسی داشتن یا نه؟
خیر، ایش همسر من
نه نداشتن؟
میگه نداشتن.
نه میگه نه. اگر داشتن no friendship after relationship، بعد از نداشتن. رابطه معنی نداره.
بله میگه نداشتن و فقط به هم به عنوان دوست نگاه کرد.
خب دوست بودن که شکر، نه دوست زن و مرد مثل دوتا مرد یا دوتا زن مسئله نیست. اگر فقط اون بوده تازه با هم، در حالی که دوست بودن هیچ حال احساسی به عنوان زن و مرد و رابطه جنسی نداشتن، که تازه مطمئن ترن تا کسانی که احتمالاً هرگز تو زندگیشون نه. اگر گفتید با یه خانم آقای آشنا شدیم یه کمی به هم توجه میکنم، من بیشتر نگران میشم. اگر رابطه احساسی عاطفی نبوده، اگر رابطه جنسی نبوده، اگر شوهر اون خانم از اون ماجرا خبر دارن و او راحته، بنابراین شما هم قرار راحت باشی.
بعد آخه مسئله به اینجاها، یعنی من گذشتم ازش، معاشرت رو ادامه دادم، ولی من دوست داشتم همسرم این سوالو در اول معاشرت از من بکنه. وقتی که با اینها آشنا شدیم، آیا تو موافقی که ما معاشرت خانوادگی
خب دیگه منو... شما میگید همسرتون رو... نه ببینید عزیز، شما حرفایی که دارید به من میزنید یه انتظاری از ایشون دارید که ای بس و حق شماست و درسته، من مخالفتی با اون ندارم، ولی همسر شما اهل این کارا نیست. ایشون راه خودش رو 15 سال تنها رفته، بازم تنها میره، ملاکای شما رو هم قبول نداره، شما رو به عنوان یه فرد و یه انسان و یا همسرش دوست داره، ولی دو تا راه متفاوت رو دارید. به نظر من اینم رها کنید، یه کمی صبر کنید، ببینید با گذشت زمان چی میشه، ولی جنگ با بچه‌ها رو تموم کنید. توی این موضوع هم
من واقعیتش با بچه‌ها میگم آقای دکتر.
نه شنیدمتون. نه تو متأسفانه نه جنگو نه همین. چرا جنگ بگید؟ تو نه نمیتونم بیان اینجا، میخوام باید بیان بیرون.
نه آقای دکتر عزیز، فقط این که من واقعا به بچه‌ها می‌خواستم نشون بدم که من همیشه میزبانشون در این منزلم و با تمام و کمال به خاطر علاقه‌ای که به زندگی مشترک دوتاییمون دارم.
نه نرید اونجا عزیز، این سخنرانی‌ها فایده نداره. تو عمل من بگم همه اینا رو دارم ولی نمی‌تونید بیان. آخه چه گول می‌زنید؟ خودتون رو یه ذره فریب میدید. برید، منم دادید قبول، ولی بقیه نه. برام مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگارش من با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فوت سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا حنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
شهرزاد جان، امسال 8K
برای من عید روز یک شنبه 17 مارچه که بازار نوروزی ISCC محک برگزار میشه. میریم به نفع کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان محک در پنجمین بازار نوروزی و همکاری میکنیم.
پارسال که عالی بود، امسال اما میای.
فقط یادت باشه امسال هتل عوض شده به هتل مریوت شهر اروان در 18000 وان کارمن. از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورود برای همه آزاد و رایگانه. پارکینگ هم برای تمام روز $5.
یک شنبه 17 مارچ، هتل مریوت ایرواین.
خواهش میکنم همه بیاین. امونوروز، حاجی فیروز، رقص ایرونی، دی جی، انواع سرگرمی برای بچه‌ها، تمام وسایل هفت سین، شیرینی مخصوص عید، ترشی و مربای خوشمزه خونگی، جشن قلک شکن و دید و بازدید عید.
به لباسای محلی قشنگ به تن بچه‌ها میکنیم و میایم با این امید که خرید عید ما سلامتی و امید رو به بچه‌های نیازمند عیدی بده.
949-679-9911
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل و حسابدار CPA، در مورد آخرین قوانین تحریم‌ها و تازه‌ترین قوانین مالیاتی 2013 با شما سخن می‌گوید. دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر 424-901-8529-714-546-4272.
سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوارد شهر انسینو با بهترین قیمت ها. 818-745-1313 سوپرمارکت سبزی.
شنبه 26 ژانویه 1:30 بعد از ظهر شهرزاد تراول در خصوص تور برزیل و آرژانتین در تاریخ 21 فوریه و تور چین در تاریخ 29 مارچ برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 1800 شهرزاد 310-477-9400.
کافه رامبام به زبان انگلیسی تقدیم می‌کند. تأثیرهای منفی ثروت بدون فرهنگ بر آشنایی‌ها برای ازدواج. سپس گرد همایی آشنایی فقط برای جوانترها. سخنرانی به زبان انگلیسی پنجشنبه 28 فوریه ساعت 7:30 بعد از ظهر. محل در بیورلی هیلز کانتری کلاب.
کافه رامبام یانگ پروفشنالز پریزنتس ا لکچر آن ویلث وذاوت کالچر اند ایتس افکتس آن ریلیشنشیپ اند گتینگ مریید وذ دکتر رونیت لامی کلینیکال سایکولوژیست. Thursday, February 28th at 7:30 p.m. Beverly Hills Country Club, 3084 Motor Avenue. The lecture is in English and open to the community. Attendance fee, $15. There's an after-party meetup exclusively for young professionals.
پنجشنبه 28 فوریه ساعت 7:30 بعد از ظهر. محل در Beverly Hills Country Club. اسپانسر این برنامه شان صداقتی.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis?
Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. 1 in 6 Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. انجمنی از مسیحیان کاتولیک در لس آنجلس با حضور راجر موهانی، کاردینال پیشین این شهر، در هیئت گزینش پاپ مخالفت کرده و خواهان جلوگیری از حضور او در این هیئت شدند. این انجمن که متحدان کاتولیک نام دارد، با اشاره به اتهام راجر موهانی 75 ساله در رابطه با سوء استفاده جنسی از ده ها کودک در دهه 80، دلیل عضویت این کاردینال را در شورای انتخاب پاپ زیر سوال برده است. در سال 2007 کلیسای کاتولیک لس آنجلس بالغ بر 660 میلیون دلار به حدود 500 قربانی سوء استفاده جنسی پرداخت کرد و بر این اساس کلیسا توافق کرد که مشخصات کشیش‌هایی که مرتکب سوء استفاده‌های جنسی شدند منتشر شود. در ماه جاری فوریه مشخصات 100 نفر از کشیش‌های مرتکب سوء استفاده جنسی از کودکان منتشر شد. پیش از آن اسنادی مبنی بر تلاش کاردینال سابق لس آنجلس راجر موهانی برای سرپوش گذاشتن بر این پرونده انتشار یافته بود، در حالی است که راجر موهانی در شورای عضو است که 117 کاردینال زیر 80 سال در پشت درهای بسته جانشین پاپ بندیکت 16 را انتخاب می کنند. پاپ بندیکت 16 در 28 ماه جاری فوریه از مقام خود به علت کهولت سن کناره گیری می کند. ژنرال جان آلن، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان که قرار بود فرماندهی عالی نیروهای نظامی این سازمان را در اروپا بر عهده بگیرد، تصمیم به بازنشستگی گرفته است. پرزیدنت اوباما امروز در بیانیه اعلام کرد ژنرال جان آلن برای رسیدگی به مشکلات پزشکی اعضای خانواده‌اش درخواست بازنشستگی داده است. پرزیدنت اوباما در این بیانیه از مأموریت 19 ماهه ژنرال آلن در افغانستان و چند دهه خدمت او در نیروی تفنگدار دریایی آمریکا تقدیر کرده و از این ژنرال 59 ساله به عنوان یکی از بهترین فرماندهان نظامی نام برده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 55، در منطقه ولی 48 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 54 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 36 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو به مدت 12 ساعت در 2 روز، شنبه و یک شنبه، 9 و 10 مارچ، از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون سنیویل شمال سنهوزه خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی، 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی داریم و اگر مایل هستید که جای خودتون رو از قبل رزرو کنید، لطفاً یا از طریق وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 که البته میتونید سی دی و دیویدی های برنامه مختلف رو هم سفارش بدید، تماس بگیرید و چنین کنید. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 12 مارچ در اولمپیک کالکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب کودکی از تولد تا 18 سالگی. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، گفتگوی درباره واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و شیدایی، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم‌انگیز منیجمنت از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم از 22 جون در از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 شهر یا 4 کشور مختلف. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و چون در این دو سفر فرزندان من و همسر فرزند من، عروس تازه ما هم که دکترای روانشناسی دارن با ما هستند، برنامه‌هایی برای اونها هم در نظر گرفته شده و در خدمتون خواهند بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون ابتدا.
لطفا.
بعد عرض به خدمتون، من یه سوال داشتم در مورد اینکه من به دوست دختر سابقم به تازگی برگشتم و خواستم ازشون بپرسم مثلا ایشون الان با کسی هستن، یعنی اوکیه که مثلا باشون یه رابطه رو بخوام فکر بکنیم که شروع بکنیم یا نه. بعد در ابتدای فکر کردن هستیم.
صبر کنید. اول من بگید شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
33.
کی شماها دوتا با هم دوستیتون رو شروع کرد؟ چه مدت قبل؟
3 سال قبل شروع کردیم، 1 سال طول کشید.
اون وقت بعد از اون 1 سال که حدود میشه 2 سال تمام شده، این 2 سال شما با کسی دیگه یا کسان دیگری بودید و ایشون با کسای دیگری بودن یا نه؟
من بودم، من با 2 نفر بودم و ایشون رو خبر ندارم.
ایشون بیان میکنن که بودن یا نبودن؟
نپرسیدم.
اوکی. چه مدتی سران ماجرای برگشتن، کی تماس گرفت با دیگری و به کجا رسیدید؟
من تماس گرفتم، بعد اول ایشون یه مقدار براتون میگفتش که چرا مثلا میخوای برگردی، بعد سوالش هم این بود که مثلا میگفت آزموده رو آزمودن خطاست، میگفت یه بار جوابت دادی مثلا من لابد نتونستم بازیت بکنم، بعد که مثلا منو بل کردی رفتی سراغ یکی دیگه که من یه اشتباه بزرگ اخلاقی این کرده بودم. بعد عرض به خدمتتون که بعد این تکرار رو داره و منم حرفم اینه که من اطلاعاتم بیشتر شده، به هر حال یه کتابای روانشناسی خوندم، سیدی سعی کردم گوش کنم، سعی کردم اخلاقم یعنی سعی کردم بهتر بشم و قرار نیستش دیگه مثلا ایشونو ول بکنم برم سراغ کسی دیگه ای. بعد و حرف منم اینه،
آخه داستان قرار اگر اینجوری بود که خب همه قرار میذاشتن با هم باشن. شما اون کاری که کردید چقدر غیرعادی بود؟ یعنی در آیا رابطتون خراب شده بود، تموم شده بود، داشت تموم میشد، فکر کردید فرقی نمیکنه، فایده ای نداره که رفتی سراغ کسی دیگه، یا همچنان در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با هم بودید شما چنین کردید؟
نه، ما یه مشاجره با هم کردیم پای تلفن، ایشون هم به من گفتن که دیگه زنگ نزن ببن. بعد خب منم مثلا خب زنگ نزدم، یعنی کدورت ها بینمون مثلا بود اینا. بعد دقیقا تو همین فاصله من دوست دختر قبلی این سالا هم به من زنگ میزنه بعد و این رابطه ادامه این رابطه با اون شروع میشه. میدونم که من رابطه قبلیمو تموم نکرده بودم، یعنی زنگ نزده بعد زنگ میزنم حداقل بگم خب تکلیفتون رو مشخص بکنیم، این کارو نکردم و خب این اشتباه بود و خیلی اشتباه بزرگم بود. ولی خب من رابطه جدید شروع میکنم و این باعث خب باعث میشه که رابطه این رابطه
نه خب شما نصب کنین. نه نه شما که گفتید ما با هم دلخوری داشتیمون هم گفت زنگ نزنید. خب از یه نظر اگر چنین رابطه تموم شده بود چطور شد دوباره برگشتید شما در حالی که حالا این آدم تازه که قدیمی بود پیدا شد؟ بعد چی شد که شما دوباره رفتید که حالا میشه در رابطه بودید که این کار کردید؟ اگر شما با یه آدمی دعوا کردید رفتید دنبال کارتون، حالا نه اینکه با اون سرعت باید چنین میکردید، ولی خب رفتید سراغ یه کسی دیگه، حالا قدیمی جدید فرق نمیکنه، ولی شما باز دوباره به نظر میرسه که برگشتید. نه
برگشتم به دوستوفر که یعنی با خانمی که الان بهشون زنگ زدم.
خب رای چه مدتی با هم بودید که بعد باز ایشون فهمید و به هم زدید؟
من تازه شروع کردیم، یعنی مثلا
ببینید نه مثلا من چون متاسفانه خیلی بهره اوشیم بالا نیست نمیفهم. شما با این خانومی که الان میخواید برگردید دوست بودید، مشاجره پیدا کردید، شما تصیب کنید من اشتباه کنید، مشاجره کردید که ایشون به شما گفت دیگه من زنگ نزن.
درست.
خیلی خب اصلا ول کنین اون خانم رو. شما آیا بعد به هم برگشتید یا برنگشتید دیگه؟
نه دیگه برنگشتیم.
خب اسمش پس خیانت نیست. شما با یه آدمی دوست بودین، رابطتون به دلیل مشاجره اون گفته زنگ نزن، شما رفتید سراغ دوست قبلیتون. با پس حالا سوال منو پس شما درست جواب بدید. من به شما گفتم، شما میگید یک سال تو این رابطه با این خانم بودید. سوال من این بود که آیا دو سه ماه آخر رابطه خراب شده بود، تموم شده بود، چی شده بود؟
دوست ما من یه سری ایرادا از تویشون مثلا پیدا میکردم که مثلا خیلی با اون چیزی که من میخواستم مش نبود. مثلا فرض بکنید ایشون عصبانی که میشد یه موقع خیلی تند میشد، بعد بعضی وقتا مثلا جیغ میزد سرم و اینا، بعد من احساس میکردم این بده. با مشاورم صحبت کردم، مشاورم گفت درسته این بده، ولی اگه تو قراره که مثلا هر نفر یه نفر این چکی بکنه بخوای اینطوری بخواد بگی خب پس کاتش بکنم رابطه رو، این یه چیز کار خودت میلنگه، بعد خب مثلا جا داره روش کار بکنی. در هر صورت ما کار نکردیم و مثلا اواخر این شکلی شده و من ازش چیزای مثلا گله داشتم.
خب حالا من اگر شما رو فهمیدم عزیز، شما با هم اختلاف پیدا کردید، جدا شدید، شما رفتید سراغ دوسته، یه سر صدای اضافه است رو لطفا نکنید چون پر پخش میشه.
من کاری نمیکنم.
آره پس یه اشکالی از تو تلفن، یعنی خشخشی میاد از وقتی حرف میزنید نمیاد. شما بنابراین با یه دوست دختری بودید، تمومش کردید، رفتی سراغ دوست دختر سابقتون، در این حال با اونم شاید به هم زدید و نزدید، یه نفر دیگه پیدا شد، دو سال از اون ماجرا گذشت، دوباره برگشتی سراغ یه دوست دختر قدیمی که دو سال قبل باش به هم زده بودید که الان دربارش داریم صحبت میکنیم، درسته؟
درست.
حالا
وقتی که اون رابطه بعد
نه متوجه هستم، اون رو مهم نیست برای که شما تو رابطه با ایشون نبودید. حالا این خانم خبر از این دو تا رابطه دارن یا نه؟
بله از جفتش بهشون گفتم جفتش.
ولی شما فرضتون بر اینه که ایشون ظرف دو سال گذشته با هیچ کس نبودن، برای شما قابل قبوله با شناختی که از ایشون دارید؟
من نه، من میگم ممکنه بوده باشم، ولی تا وقتی که مثلا به کسی تعهدی نداده الزامی نداره که.
بسیار خوب، نه اونو متوجه. بنابراین اگر بوده یا نبوده برای شما فرقی نمیکنه. خب حالا الان موضوع یا سوال یا مشکلی که همکنون شما با این دوست سابقتون که دوباره شما دلتون میخواد برگردید هست چی هست؟ یعنی ایشون اولا راضی ان نیستن، موافقت و مخالفت چیه، سوالتون یا مسئله‌ای که الان به وجود اومده چی است که تلفن کرد؟
مسئله اینه که ایشون میگن که خب منو ایشون یه مقدار مثلا سعی میکنیم همونطور که آدم هر کاری رو میخواد بکنه با یه مشاور صحبت میکنه، در مورد اینم مثلا با یه مشاور صحبت بکنیم و سوالمون اینه که این کارمون میتونه خیلی اشتباه میتونه نباشه، یعنی مثلا نمیخوایم اشتباه مجدد بکنیم.
آخه اشتباهی نکردید، نه صبر کنید، آخه شما باز این حرف رو دفعه قبل هم زدید منو به شک انداختید. شما با یه نفر دوست بودید، دعواتون میشه، میگید خداحافظ، چون شما یه جوری پیام دادید که میگه تو منو به خاطر یه کسی دیگه ول کردید، بعد توضیح که میدید همچی چیزی نبوده. شما با یه آدمی اختلاف داشتید، اون میگه تلفن نکن، شما میرید میرید سراغ دوست دختر سابقتون. شما قراری نذاشتید که این چنین باشه. آدما به هم زدن که قرار نیست منتظر بمونن. درسته اون که نظر خودشون صلاحشون این باشه با سرعت عمل نکنن، ولی شما در زمان رابطه با این دوستتون نبوده که سراغ اون خانم رفتی که این خانم بگه تو منو به خاطر یکی دیگه ول کردی رفتی. این از کجا اومد؟
خب مثلا ایشون نظرش این بود که تو بعد این آقا مثلا دوباره به من زنگ می‌زدی، مثلا این یه حالت ناز کردن دخترانه بود، تو نقد این کارو می‌کردی.
نه بی خود مثلا... میگه نه بی خود ناز کردن دخترانه دیگه، اون ممکنه آدم تعریفش رو نفهمه یا موافق باش نباشه. برای تو من میگه من زنگ نزن، بعد میگه چرا زنگ نزدی؟ توی که خودت گفتی زنگ نزن، حتما باید زنگ میزدی اگر نظر دعوت شده. اینکه میگه من اونو گفتم، حالا تو باید زنگ میزدی، من ناز میکنم، او بی خود ناز میکنه. قصه ناز نیست بابا جون، قرن 21مه، یعنی بازی ها رو نداریم. اونم آدم سر این موضوع مهم که ریسک نمیکنه. من یه زمانی هست که ممکنه شوخی بکنم تو چای شما آب بریزم که یخ بکنه چایتون یخ بشه، ولی سم که نمیتونم به شما بدم بگم اونم شوخی کردم خواستم ببینم میمیری یا نمیمیری. بنابراین حرف ایشون الان درست نیست. حالا شما به من پیام ها رو بذارید بشنویم، بعد برمیگردیم با هم یه صحبتمون ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید، شنگ و رجمن با ما باشید.
Thank you for calling Fortian. How may I help you?
الو
جانم بفرمایید.
سلام، خوبین؟ ببخشید من کمک خیلی فوری احتیاج دارم.
جانم چی شده؟
والا داشتم یه هفته روی فایل کار می‌کردم، الان هر چی می‌گردم پیداش نمی‌کنم، فکر کنم دلیت شده. ددلاینم هم امروزه.
آخرین دفعه که سرویس کردین کی بوده؟
یه ساعت پیش.
اصلا نگران نباشین، همین الان براتون برمیگردونم.
همین الان؟
بله همین الان. شما رو سیستم بکاپ ما هستین، هر ساعت بکاپ دارید. الان یه نگاه بکنید بعد برگشته باشه.
یه لحظه اجازه بدین. آره هست. خدا عمرتون بده، اگه پیدا نمیشد که حتما فایر بودن.
خواهش میکنم، روزتون خوش.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تلفنی و یا حضوری در محل کار شما با شماره 310-598-7585 310-598-7585 تماس بگیرید و یا به وبسایت fotion.com fothion.com مراجعه کنید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
هنر زندگی، برنامه ای از پروین جوادی، روانشناس مورد اعتماد جامعه ایرانی و مشاور مجاز خانواده، همین یک شنبه 3 بعد از ظهر. پروین جوادی 323-207-5638.
معرفی افراد کاردان و مورد اطمینان به دیگران کار خوبی است، اما عده‌ای نه تنها میگویند یک وکیل خوب به ما معرفی کن، بلکه میگویند فقط یک نام. گفتم حالا دو نام نمیشود؟ اما شد یک نامی که دو نام است: دادگستر، دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر. وکلای کاردان و پر انرژی با کارنامه موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. توصیه میکنم بدون دادگستر هرگز.
کافه نادری در انسینو با محیط خانوادگی، با سرو صبحانه سنتی، انواع املت ها، انواع آش ها و غذاهای ایرانی همراه با نان داغ سنگک، بربری و تاختون، نهار و شام، هفت روز هفته در محیط زیبای رستوران و پتیو پذیرای شما خواهد بود. جمعه و شنبه شب ها همراه با موزیک زنده. آدرس 17777 وینترو بلوار، تلفن 818-654-8333.
اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 28 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent. 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ایرانیان. دفاتر در شهر انسینو و ون نایز. Optimanet Tax Services. بیژن کهنزاد.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نمونی، تو این شب و روزای بی هیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، من بهش فقط یه خاطره دارم، همه تنها شدن و شکستم، منو دیگه از وکیش بترسون.
سلام، من هلن هستم،
از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر یه سوال داشتم در مورد نحوه ادامه رابطه‌مون. الان ایشون خانمی که الان باهاشون صحبت میکنم در موردشون صحبت میکنم، ایشون الان یه ایالت دیگه هستن، منم کالیفرنیا هستم و ایشون دارن درس میخونن، تا 6 ماه دیگه درسشون اونجا تموم میشه و منم بهشون گفتم که شما که درستون تموم شد بیاین اینجا کالیفرنیا، خب بعد ادامه میدیم رابطمون رو اینجا و رو رابطمون کار میکنیم به امید اینکه به ازدواج مثلا برسه. بعد در ضمن تو این مدت هم خب من با خودم دیدم که خوبه که مثلا تازه شروع کردیم یه مثلا سفر بکنم به اونجا یا ایشون بیاد اینجا که همدیگه رو ببینیم یه 3-4 روز، بعد یه همچین شکلی. و بعدم میخوایم وقتی که ایشون اومدن اینجا مثلا بریم زیر یک سقف، یعنی بیان پیش من زندگی بکنن که مثلا تجربه کاملا یه تجربه ازدواج داشته باشن قبل از اینکه یک تعهد مثلا تعهد به هم دیگه بدیم برای ازدواج. بعد میخوام ببینم این از نظر شما منطقی میزنه، یعنی مثلا خیلی بیراهه نمیدن دیگه، درسته؟
آخه من فکر کنم شما قبل از اینکه تصمیم بگیرید میخواید برگردید، بهتر است که اون چند روز با هم باشید، چون بسیار از وقت آدم ها به این نتیجه میرسن که نه، اون دلایلی که برای سرد شدن رابطه بود یا به هم خوردنش هست حتی قوی تر از گذشته هم وجود داره، چون مثلا 2 سال هم به این موضوع فکر کردید تا اینکه رابطه رو یه کمی سطحی نگهش دارید تا فرصتی بعدن پیدا بشه با هم باشید. ماجرای 6 ماه بعد رو هم الان رها کنید. به نظر من الان شما باید یه تصمیم بگیرید که میخواید به هم برگردید یا نه، بعد میشه درباره این که چه کنید صحبتی کرد. و به همین دلیل است که اگه بتونید یکیتون یه وقت آزادی پیدا کنید چند روزی با هم باشید، من فکر کنم اون بیشتر جواب به شما میده که میخواید با هم بمونید یا نه، و اون موقع است که میشه بحثای بعدی رو کرد که حالا که تصمیم گرفتیم با هم بمونیم برنامه آینده رو چگونه میریزیم. تا اینکه بیاد از اول برنامه بریزید در حالی که معلوم نیست چه میکنید. شما میتونید همچنان حرفتون این باشه که من نیت و میل ازدواج رو دارم، اگر هر دو به این نتیجه رسیدیم پس بگذار با هم باشیم. برای اینکه با هم باشیم، حالا که 2 سال از هم دور بودیم و هم تغییراتی کردیم هم خاطرات رو یه جور دیگه بهش نگاه کردیم تو این مدتی که از هم دور بودیم، بگذار ببینیم میتونیم با هم باشیم یا نه. من فکر کنم اگر شما 1 هفته بتونید الان با هم باشید، بی خودی وقتی رو دورا دور تلف نمی کنید، خودتون رو هم اینجا گیر نمی اندازید، بعدم به دلیل انتظاراتی که از هم دیگه دارید هم ناراحت نمیشید، هم خودتون رو مسئول اینکه او کاری برای شما کرده یا بدهکار هم دیگه نمیدونید. این که به نظر من برگردید ببینید آیا همون آدمای سابق هستید که شاید رابطتون سرد شد و قطع شد، یا اینکه نه دو تا آدم تازه اید. به نظر من اون تصمیم اول شماست که نمیشه سطحی گرفت. برنامه درست کنید، حالا که 2 ایالت مختلف هستید یکیتون برید دیگری رو چند روزی با هم باشید تو بمونید.
بله دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر.
تمنا می‌کنم
از زمانی که گذشتین و لطفی که کردین. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر. خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
درود به شما استاد خسته.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من چون مدام از پیگیران همیشگی برنامه هستادی هستم و مدام میام مزاحمتون میشم، یک پرسش عمومی داشتم در رابطه با فرمایشات حضرت عالی. عرض کنم به حضورتون که مدام صحبت از این میفرمایید که وضعیت ایران اینجور نمیمونه، مدام صحبت از این میکنید که به زودی و به زودی و به زودی. تا اونجایی که من اطلاع دارم از خود جناب عالی شنیدم، شما الان چند سال هستش به ایران تشریف نبردید. ظاهرا یه بار یادم از خودتون شنیدم که فهمیدید پیش از انقلاب شما اصلا از ایران اومدید
اگه من اشتباه میگم.
نه کاملا من سال 70 یعنی الان 35 سال ایران نبودم عزیز.
همین عرض کردم که اگر اشتباه میکنم منو تصدیق بفرمایید. ببینید من به عنوان یک کسی که همین 3 ماه پیش از ایران اومدم بیرون و الان اروپا هستم میرم و میام به عنوان یه دانشجو و به عنوان یه آدمی که یه خورده در از نظر تاریخ و علوم سیاسی خیلی خیلی کم که هیچی نیست در برابر شما یه ذره مطالعه دارم، نمیدونم شما چرا این تفسیر از وضعیت ایران میکنید به دلیل اینکه همه مشکلات اقتصادی رو متوجهش هستم، خودم هم ناراضیم از کلیت شرایط، اما مسئله مشکلات اقتصادی نیست، مسئله اینجاست که جامعه ایران دچار یه جور بی‌تفاوتی آشکار شده. من احساس میکنم یه عده موافقن، خب به نفعشونه که موافق باشن، یه عده بیشتری مخالفن، حتی فحش هم میدن، سرصدا هم میکنن که هیچی تو این حرفا نیست، اینا بیشتر حرفای شعارگونه است. یه اکثریتی هم ما داریم که کاملا بی‌تفاوت، کاملا بی‌خیال دارن زندگیشون رو میکنن، عین خیالشون نیست، هر روز دارن میرن اعدام میبینن، هر روز تو کوچه خیابونا شاهد انجام مراسم اعدام هستن، مراسمی که بزرگترین آسیب روانی رو با آدم بزرگ میزنه، آقایون خجالت نمیکشن، حتی بچه‌هاشون رو نگه میدارن تماشا میکنن. این واقعیت تو شهرستانای ایران رو شما نگاه بکنید، عین خیالشون نیست. از یه طرف دیگه یه چیزی که بسیار بسیار برای من اسفناکه اینه که روز به روز اونایی که موافقن دارن بیشتر پافشاری میکنن و در واقع دارن به منافع بیشتری میرسن، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، حالا شرایط بین‌المللی رو قبول دارم ولی به لحاظ شرایط داخلی چه اتفاقی؟ چون شما دو سال پیش میفهمیدید که یک سال دیگه اینها تمام، ولی واقعا دیدیم که این یک سال هم گذشت این اتفاق نیفتاد. من میخوام ببینم شما چه فاکتوری مد نظرتون هست این فرمایش میفهمید.
نه ببین، البته اون صحبت یک سال دیگه تمام مال یک سال اخیره، ولی حرفتون مخالفتی باش ندارم که من به زودی زود یه همچی وضعی رو میبینم. شما تقسیم بندی که میکنید احتمالا درست، یعنی شما همیشه میتونید یه جامعه رو 3 قسمت، 5 قسمت، 10 قسمت کنید، موافق و مخالف و بیتفاوت. بحث اون نیست، بحث درباره درصد هاست، یعنی اون درصد هاست که تعیین کننده است. در امریکا هم یاد مخالفم، ولی هیچ اتفاقی در حکومت امریکا نخواهد افتاد، یعنی انقلابی صورت نمیگیره، هرگز نمیفته، حتی 1 میلیونیوم هم احتمالش نیست. پس مخالف بودن دلیلی نیست که سیستم بریزه، ولی در صدا مسئله است. بنابراین اگر شما که اونجا رفتید و خبر دارید یه درصدی به من بدید، اون موقع بر اساس اون درصد میشه به نتیجه رسید. یا فرض کنید مثالی که در خصوص تماشای مجازات اعدام که بسیار بدست میفرمایید، کل آدمایی که اومدن مجازات اعدام دیدن اگر بشن 100,000 نفر، برای یه جامعه ای که حالا 40 میلیون بزرگ سال داره اصلا عددی نیست. شما در امریکا هم یه چیکاری بکنید، آدما هستن حتی در مورد مسائلی در شهر لس آنجلس و همین پلیسی که اخیراً کشته شد، 2 روز قبل یه تظاهراتی بود در جانبداری از اون. به همین سادگی آدمی که 4 نفر بیگناه رو کشته و بعدن کشته شده ولی یه طرفدارش هستن. بنابراین ماجرای همیشه درصد هست، اصلا بحث علم بحث درصده، بحث پولداری درصده، بحث قدرت درصده، بحث دموکراسی بحث درصده، ما با درصده. حالا شما که اون عددا رو شاید، نمیخوام شما رو در وضعیتی بگذارم که ندونید، ولی حدسی که میزنید ازتون این سالم، یک چند درصد مردم دلشون میخواد این حکومت باشه و باش کاملا موافقن، فکر کنید مثلا چه درصد؟
والا من ریاضی آمارم زیاد خوب نیست، همینطوری جست گریخته اگه بخوام یه چیزی بگم، فکر میکنم بی تردید اینا بین 7 تا 10 میلیون نفر طرفدار دارن.
نه 10 میلیون یعنی 25%،
7 تا 10 میلیون من فکر میکنم.
نه ببینید، نه صبر کنید، چون جمعیت بزرگسال ایران 40 میلیونه، من با 30 میلیون بچه یه سال دو سالی که کاری ندارم، از 70 میلیون جمعیت ایران زیر 18 سال یه چیزی نزدیک 28 میلیونه تا 30 میلیون، اگه 70 بگیریم حالا با عدد ایران 40 میلیون آدم بزرگ ساله. وقتی میفرمایید 25%، یعنی شما نظرتون است که 10 میلیون مردم کاملا موافقن با این حکومت و میخوان اونو نگه داره.
اولا البته دلایل اقتصادی و اعتقادی داره،
من فرقی نمی کنم، من با دلایلش کاری ندارم، من با دلایلش کار ندارم، همینقدر که موافقن. حالا چه مقدار از این 10 میلیون به نظر شما حاضر هستن خودشون رو به خطر و ضرر بیاندازن اگر اون 30 میلیون دیگه بر بخیزن، چون 10 میلیون میتونن موافق باشن. در شرایط عادی زمان شاه هم بودن، ارتش در اختیار بود، گارد جاویدان بود، هزاران هزار میلیون ها نفر طرفدار بودن. اما روزی که مخالفت اوج گرفت همه رفتن دنبال کارشون.
موافقین سر جاش. مسئله من دقیقا همینه، ملت ایران چه موافق چه مخالف اهل به خطر انداختن خودشون برای تغییر سیستمشون نیست.
بسیار خوب، من اگر این نظر شما رو تا حدودی باش موافق هستم بپذیرید، بنابراین اون چیزی که از نظر جامعه شناسی مطرحه مسئله درگیری نیروهای کنترل اجتماعی است، یعنی اون گروهی که میستن به جانبداری و خودشون رو به خطر میاندازن و اون گروهی که خودشون رو به خطر میاندازن در جهت براندازی. این درصده که وقتی در مقابل هم قرار میگیرن مسئله است، یعنی این درصد هاست که به نظر من اونایی که حالا شما نظر اونچنین داشتید، من اعداد رو خیلی کمتر میبینم، یعنی 25% مردم ایران هنوز طرفدار این حکومت به نظر من عدد بالاست، ولی شما من نظری ندارم، بحث کسی هم آمار نگرفته، حرف شما رو میپذیرم، ولی همطور که اشاره کردید روی این 25% نمیشه حساب کرد که بیستن و در مقابل اون وقتی که مثلا حالا اگر یه جامعه رو شما تصور کنید، درسته شما 3 ماه قبل آمدید، نه اینکه بخوام بگم نظر شما برای 3 ماه قبل و 3 ماه بعد خیلی فرق کرده، برای اینکه این مسائل وقتی جنبه فزاینده و کومولاتیو دارن موضوع اصلی است. حالا این جامعه ای که شما 3 ماه قبل دید الان به نظر بسیاری، هر کسی که آمده، حتی من دوستی پریروز آمدن یکم هفته قبل آمده، میگه اصلا دیگه هیچ ارتباطی به گذشته نداره، یعنی مردم تونستن یه مقدار از پسنداز ها استفاده کنن، یه ده تونستن تغییری در غذاشون به وجود بیارن، یه ده تونستن اون چیزایی رو که از همدیگه میتونستن بگیرن به هم داد و ستد کنن، ولی اینا تموم میشده و بنابراین حالا فشارها بیشتره. افزایش قیمت هم که بانک مرکزی صحبت از 32% تورم کرد، در حالی که افزایش درآمد ها حتما همچی چیزی نبوده، مثلا اونه که درآمد ثابت دارن. پس بنابراین شما یه نارضایتی رو دارید، ولی شما فکر میکنید چون حرفتون متاسفانه درسته به اون قسمت بی تفاوتی، ولی بی تفاوتی ناشی از یأسه، بی تفاوتی ناشی از این است که فکر میکنن فرقی نمیکنه و فایده ای نداره. حالا ولی اگر ماجرا به گرسنگی کشید، اگر ماجرا به کمی فشار بیش از حد به زندگی مادی رسید، چون شما میتونید حالا ماشین نداشته باشید یا کراوات نخرید، ایشورم نمیشه، ولی وقتی که گرسنه اید، وقتی که سرپناهی نیست، وقتی که پول بنزین یا پول برق و گاز باتون مسئله هست، حالا یه گرفتاری دیگری است. اگر اون تحریم های اقتصادی کار رو به اونجا برسونه که میزان درآمدی که اصلا واردات ایران به اون مرتبطه که نصف شده، از 100 میلیارد مثلا به 50 میلیارد رسیده، کشورها میتونن تا با 5% به هم بریزن نه با 50%، و این وضعیت با توجه به تحریم ها ادامه پیدا کنه، شما فکر میکنید همچنان مردم بیخیالن وقتی گرسنن؟ و نه اینکه بگن کار خاصی بکنن، ولی اگر یه روزی فرض کنید که آمدن وارد خیابان یه دشرا، اونا میان تو خیابان وقتی گرسنن، یعنی دلیل
حضورتون که من تصور شخصی این است که چون که اینا احرام دین رو در دست دارن، یه مقدار زیادی تحمل فقر و گرسنگی رو برای مردم بیش از بقیه جوامع میکنه.
من اصلا حرفی ندارم. و ببینید باز درصدی است. ببینید شما بحثی که با من میکنید همه حرفاتون درسته. همش درسته. من اصلا مخالفت نمیتونم بکنم. بحث من شما درصده. ولی اهرم دین، یعنی یه سوال از شما. شمایی که اونجا تشریف داشتید، از 10 تا آدم معتقد و متدین نسبتاً آگاه، یعنی حداقل یه دیپلم داشتن، آیا باور میکردن اسلامی که اینا دارن معرفی میکنن همون اسلامی است که اونا میشناسن؟
متاسفانه اگرم باور نمیکنن جرأت رد کردن.
نه نه، جرأت رو ول کنید، برای که شما راجع به آدم
سوال، چون که اون لحظه آخر جرأت میخواد.
نه 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 شما نه، خب ما بحثمون به جایی نمی، نه 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 ببینید عزیز، نه من کاملا حرف شما رو میفهمم، من اصلا مخالفتی با حرف شما ندارم، ولی من شما بحثمون به جایی نمیرسه. میدونید چرا؟ برای اینکه روزی که شما اومدید موضوع رو به هم مرتبط کردید که ما بحث نداریم. من عرضم این است که این باورمندان مذهبی یه درصد بالایشون که از تحصیلاتی برخوردار هستن، یه نوع دیگری از قرائت قرآن و اسلام رو دارن که با آنچه که همکنون میگذره ارتباط نداره. پس بنابراین ماجرای دینی پشت سرشون نیست. ماجرای دینی اینجوری عرض کنم، الان جامعه ایران همکنون از 35 سال قبل که یک سال قبل از انقلاب بود کمتر مذهبی است. یعنی تظاهرات مذهبی رو راه کنید. من خودم در ایران بودم، من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، در دانشگاه ملی بودم. شما در اونجا باور جوانان رو به اعتقادات مذهبی میدیدید. ما نماز خونه داشتیم، ما اونجا بچه‌ها میایستادن. درست بود که جنبه سیاسی داشت ولی جنبه مذهبی داشت، سر کلاس‌ها بحث و گفتگو بود. امروز شما برای آدمای آگاه دیگه گفتگوی مذهبی نمیبینید. یعنی این اون تغییری است که پیدا شده. بنابراین ایرانی که 35 سال قبل اونقدر مذهبی نبود و به اینجا آمد، الان مذهب نقش کمتری داره و این عامل نگاه دارنده نیست. شما من میگید هنوز درصدی هست، کاملا باهاتون موافقم. شما میگید که این آدم ها در ظاهر چون یه دین مشترکه از بستا اونا رو حمایت میکنن، بله، ولی وقتی که کار بالا بگیره میگن نه. یعنی شما ممکن آخر بگید بله من این دین رو دارم، تو هم داری، ولی ما دو تا قرائت متفاوت و نظر مختلف داریم و اونه که موضوع بوده. الانم جنگ میان فرض کنید شیعه و سنی که جنگ میان دو غیر مسلمان نیست، دو مسلمانی که اون برداشت های جا بعدن برخوردها رو به وجود میاره. بنابراین شما اگر نظرتون با توجه به شناختی که دارید این هست که یه همچین تغییری رو ممکن نمیبینید، من درست برعکس نگاهی که دارم اینه که ما با بن‌بست اقتصادی در ایران روبرویم. یعنی کسی راه برای خروج از این وضعیت اقتصادی نداره. هر امریکا بود، انگلستان بود، آلمان بود، سقوط میکرد. دوم، برخلاف با توضیحی که دارم کمی متفاوت با شما، بحران ایدئولوژی، بن‌بست ایدئولوژی دیگه مردم رو به خاطر مذهب به کشتن نمیشه داد. یعنی مردم چنین نمی کنن. سوم، بحران سیاسی است که این بحران سیاسی تحت تأثیر جدال داخلی و فشار خارجی به زودی به بن‌بست سیاسی هم میرسه. اون یکی هنوز مانورهایی داره و به همجاست که مسئله است. شما من میفرمایید دو تا عامل در ایران نقش فوق العاده مهم داره، 100% باهاتون موافقم. ترس است و یأس. ترس است و یأس. ولی ماجرای ترس و یأس با گرسنگی به هم میرسه. یعنی شما اگر به لایه‌های مغزم نگاه کنید این دوتا اونجا جایی دارن ولی نه خارج از اون. ولی با وجود این نظر شما این است که چنین نمیشه. میفهمم شما رو. من نظرم غیر از اینه. من و شما هم که جز یه حرف احتمالاً کار دیگه‌ای نمیتونیم بکنیم. یه ذره صبر میکنیم ببینیم چه خبره. اگه دلتون خواست یه ماه دیگه بیاد باز با هم صحبت کنیم و بفرمایید، با هم گفتگو داشتیم. چون من پیامبرسم یه دوستی هم از ساعت 3 رو خط بوده، میخوام ایشون رو بیارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خوشحال شدم. من فقط دوست دارم که در جریان نظرات شما قرار بگیرم.
سپاسگزارم از لطف و محبت. بسیار محبت کردید. خوشحالم از تلفنتون. قربون شما. شما رجمن با ما باش.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود برنامه ریزی دارایی و استیت پلنینگ را که شامل لیوینگ تراست، ویل و ادوانس هلت کر می باشد را فقط با مبلغ $895 انجام داده و به شما کمک کرده تا اموال خود را حفظ نموده و با استفاده از حساب‌های پسنداز مخصوص که از تسهیلات مالیاتی نیز برخوردار می باشند برای خود و بازماندگانتان درآمدهای تضمین شده ایجاد نمایید. قبل از ایجاد و یا هر گونه تغییری در حساب‌های سرمایه‌گذاری، حساب‌های پسنداز و حساب‌های بازنشستگی و یا خرید هر گونه انویتی با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی تماس بگیرید تا متخصصین اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهند.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169 800-405-4169.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری، مدیر عامل فروش Audi Beverly Hills و همکارانم پذیرای همه شما دوستان هستیم برای خدمات فروش و سرویس های لازم. الان بهترین زمان برای خرید Audi می باشد. مجموعه ای از محبوب ترین مدل های Audi مانند A4 یا A6 با بهترین قیمت، پایین ترین قسط و پیش پرداخت. توجه کنید، سرویس مخصوص صاحبان اودی در بیورلی هیلز شامل ولی پارکینگ مجانی و اتومبیل‌های لونر رایگان در زمان تعمیر، شستن اودی شما و همچنین سرویس رفت و برگشت به مراکز خرید مورد علاقه شما. بیایید و از نزدیک ببینید که به چه دلیلی ما یکی از موفق‌ترین مراکز اودی در آمریکا شدیم.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر روای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون سنیویل نزدیک سنهوزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهم داشت. اگر مایلید میتونید کارت ورودی را از قبل از طریق وبسایت من و یا تلفن 310-926-5026 رزرو کنید. همچنین کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 12 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت و زحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، اضطراب و استرس، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این سه کنفرانس دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا می‌کنه و سفر 7 شب و 7 روزه دیگری است از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 شهر و یا کشور از 22 جون آغاز خواهد شد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها که تعداد جا محدوده با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من سوالی داشتم راجع به پسر 4 سال و نیمم. یه 2 تا 3 تا سوال داشتم، حالا نمیدونم برسیم یا نه. اولیش این که این پسر من آسم آلرژی داره و ما به خصوص زمستون ها که هوا خیلی دیگه به خصوص این زمستون خیلی سرد شده، خیلی چندین بار مریض شده و حتی بیمارستان بستری شده و تقریبا یه پامون امرجنسی رومه به خاطر این مسئله و داروهایی که ما برای این استفاده میکنیم، این استرویدهایی که استفاده میکنیم و به خصوص استروید باعث عادت من مطمئن نیستم، ولی اینی که شنیدم تو بیمارستان یکی از پرستارا به من گفتش که پسرشونم همین رو استفاده میکنه، باعث یا هایپر شدن بچه میشه یا و در واقع برای بعضی از بچه ها موجب عصبانیت میشه و برای پسر من همچین حالتی به وجود اومده. من نمیدونم که این واقعا مال اثر داروه یا از جای دیگه این ناشی میشه. من
من فکر میکنم میتونه باشه، ولی شما هیچ راهی دیگه ندارید عزیز. ماجرای آسم و آلرژی ماجرای تنفس است و خفگی، بسان جای شوخی نداره. شما در خصوص اینکه چه دارویی مصرف کنید میتونید سوال داشت باشه، در خصوص اینکه راه‌های دیگری برای معالجه آسم آلرژی فرزند هست میتونید سوال داشت باشه، اما در این که به خاطر اون حالا فرض کنید هایپر میشه و بیش فعالیتی داره یا عصبانی میشه، میشه که بشه؟
خب ما چه برخوردی میتونیم داشته باشیم؟
نه اون قصه دیگری است. نه. نه ببینید عزیز، اون موضوع دیگری است. پس بنابراین من فرض رو بر این میگیرم که به هر دلیلی، چون دلیل این که فرزند شما هایپره یا عصبانی میتونه ارث باشه، ولی یعنی عامل ارثی است یا عامل محیطی و تربیتی است یا اصولا فرزند شما یه فعل و انفعالاتی در ذهنشه که به این منجر میشه. برخورد من و شما با یک بچه است که مشکل خشم و عصبانیت داره یا مشکل بیش فعالیتی داره، هر کدوم از اینا رای خودشو داره، البته چراییش به فهم مسئله کمک میکنه، ولی اینکه مرتبطش کنیم به مسئله آسم و آلرژی هم گرچه ممکنه یا داروهاش مرتبط باشه ولی اهمیتی نداره. بنابراین شما نصب کنید، بنابراین شما مورد به مورد با مسئله برخورد دارید. اولا اگر واقعا بیش فعالیتیه، خب هست که هست، بیش فعالیتی به خودی خودش مخصوصا اگر تحت تاثیر دارو باشه که مهم نیست، این درست مثل این است که من و شما نخوابیدیم بنابراین حوصله نداریم، ولی من و شما حوصله داریم، حرفم میزنیم وقتی که حالت عادی داشته باشیم. بنابراین من اگر فرزندم به خاطر داروی آسم و آلرژی بیش فعالیتی داره، داره که داره، وقتی داروشو نخور و حالش خوب بشه یا داروی دیگری پیدا بشه هم از بین میره، در چون علت معروف مشخص جان.
بیست
سالیاتی
نمیدونم
منظورتون
چیه، ولی
آخه شما میگید، شما آخه از زبان عزیز من، من که خودم نساختم، شما میگید هایپر، هایپر یعنی بیش فعالیت.
نه این گفتن که یا هایپر میکنه بچه را یا خشم عصبانیت، ولی نه من فقط همون خشم رو میبینم تو پسر خودم، یعنی یه حالتی خیلی عصبانی و خیلی حالت تهاجمی داره یا داد بزنه مخالفت کنه و این مدلی نبوده، یعنی تقریبا از یه ماه پیش که یه بیمارستان بستری شد خیلی داروها رو پشت سر هم با سپلای کمی دادن، از همونجا خیلی شدت گرفت.
ببینید عزیز، ببینید شما دارید یه رابطه علت و معلولی درست میکنید که به نظر من درست نیست. اولا همه ماها یه روزی یه چیزی نبودیم و یه روزی یه چیزی شدیم، بچه ها با بزرگتر شدن و بالا رفتن سنشون یه مقدار گرفتاری های بد و رفتار بد و نامناسب و حالات نامناسب پیدا میکنیم، مقدار خوب. پس بنابراین که بچه من که قرار بزرگتر بشه باید خوب بشه، همچی چیزی درست نیست ابدا. بچه ها با بزرگ شدن، بچه یه ساله استراب نداره، سه ساله ممکنه شب از وحشت نخواد، هیچ اشکالی هم پدر مادر ندارن، یه واقعیت سنه. پس اول اون نگاه رو بذارید کنم. دوم، شما یه بچه ای رو ببریدش توی بیمارستان، بچه‌ای که 4 سالشه و زمان براش 5-6 برابر آهسته‌تر، یعنی یه روز مثل 5 روزه و اگر 4 روز بیمارستان بوده مثل 20 روز بوده، بعد بچه‌ای که اساسش بر فعالیت بدنی و آزادی و اونجا ببریدش، موضوع دارو بکنار، اصلا داروی هم بهش نداده، فرزند شما معلومه خشمگین و عصبانی میشه، کیست که ما جلو احتیاجش رو بگیریم و انتظارش رو بگیریم و عصبانی نشه؟ پس بنابراین ماجرا میتونه فقط به مسئله بیماری مرتبط باشه. به علاوه اصولا بیماری بچه مخصوصا آسم با استراب و نگرانی همراهه، برای که حالت بدی است. روزی که با حالت استراب همراهه، راحت ترین راه در کودکی برای حل مسئله استراب که در بیشتر ما تا بزرگسالی میمونه خشم و عصبانیت. بارها من عرض کردم خشم و عصبانیت مثل آبی است که روی آتش بدترین احساس انسانی که استرابه می‌ریزه و ما را آسوده میکنه. پس فرزند شما در از اون مکانیزم استفاده میکنه و متاسفانه بده و متاسفانه میمونه، ولی راه دیگه نداری. بنابراین شما هر بچه‌ای رو مضطرب و نگران و وحشت زده بکنید، از سیستم عصبانیت استفاده میکنه. پس من میتونم موضوع رو مرتبط به دارو نکنم، مرتبط بکنم به موضوع بیماری و بیمارستان و بسیار عادی و متاسفانه طبیعی. شما چی کار میتونید بکنید؟ شما قراره کمکش کنید که بیماریش کمتر بشه، که این دوره ها تکرار نشه. دوم، شرایطی براش فراهم کنید در حدی که ممکنه با هوش و دانایی که دارید که او به مرحله ای از این خشم و عصبانیت نرسه. یعنی اگر میدونید این موضوع خشمگین و عصبانیش میکنه و راهی دارید که او رو در اون وضعیت قرار ندید، به همین سادگی، یعنی تمام هوش و عقل ما در این است که پیشگیری کنیم، یعنی با پیشبینی و پیشگیری برنامه‌ای بریزیم که اونوره نشه، ولی برخ از وقت خارج از اختیار و کنترلتونه و متاسفانه میشه. تازه اگر به ماجرای این خشم و عصبانیت نگاه کنید، یه دفعه متوجه میشید که ای بسا تو خانواده شما و خانواده همسرتون بوده، چون این خلق و خو یا تمپرمنت که خشم و عصبانیت در حقیقت همون هست، متاسفانه زمینش سنگین و شدید ارثی داره و اصولا مغزهایی هستن که به این دنیا میان که کوچکترین مخالفتی یا مطلبی که منطبق با انتظارات چون نیست به همشون میرزه. دیگران در مقابل این ناملایمات راحت تر هستن. بنابراین چون میخوام تفکیکش کنم، شما بنابراین میتونید به من بفرمایید که من یه پسر دارم که مشکلاتی داره ولی آدم بچه عصبانیست، حالا میشه با عصبانیتش برخورد کرد. عصبانیت کودکم معمولا بین 1 تا 3 سالگی شکل و فرم میگیره. حالا اگر شما با کسی صحبت کنید و ببینید اونجا کارایی کردید که نباید میکردید یا اتفاقات و اشتباهاتی اونجا بوده که منشأشه، موضوع رو کاملا به اونجا مرتبط میکنه. ولی اگر اون پیدا نشد میتونه خیلی چیزا باشه. یه بچه میتونه یه کسی سر به سرش بذاره، یه محیط آموزشی بره، یه روزی خونه یه دوستی یا فامیلی اتفاقی میفته، بعد از اون حال متفاوتی داشته باشه. بنابراین انتظار این که فرزند شما، چون از صحبتاتون پیداست این گونه بمونه و شما یه تغییر ببینید به یه عامل دیگه مرتبطش کنید، احتمالش کمه. یعنی اون چیزی که فرمودید به نظرم نیست، ولی برای من بچه 4.5 سال عصبانی با بیماری آس و استراب و رفتن بیمارستان و خطراتی که به دنبالشه و مسئله نفس کشیدن که شاید یکی از بدترین احساس ها هست، کاملا عادیه. یعنی من اون رو میبینم. چه میتونید بکنید؟ شما فقط میتونید 1 شرایط رو فراهم کنید، 2 با دکترش صحبت کنید، 4 اگر از یه حدی میگذره، اگر بیش از اندازه است که به خودش و دیگران آسیب میزنه، یه آرام بخشی بگیره. یعنی تو اون زمینه کمکش کنید، یعنی خط رو یه جوری عوض کنید که موضوع به صورت دیگه ای در بیاد.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم راجع به خوابش. از بستگی این قبل از بستگی، تقریبا از موقع 1 تا 3 سالگی اصلا خیلی راحت تنها تو اتاقش میخوابید و حتی ما میرفتیم میگفت نه بریم بیرون، چراغ هم اگه میخواستیم روشن بذاریم میگفت نه خاموش کنیم، درم ببندیم، ما این کار میکنیم، راحت میخوابید. از 3 سالگی به این ور، بعد از اینکه ما یه سر ایران رفتیم و برگشتیم و اوایلش یعنی چند روز اول تا بیاد را بیافته با اینا، تختش و اینا رو عوض کرده بودیم برای اینکه دیگه نیفته و عادت کنه به تخت جدید و بعد تازه پاتیترین شده بود که بسونه دشتری و اینا بره. ما یه چند روزی برای اینکه هواشو داشته باشیم من رفتم پیش تو اتاقش خوابیدم. بعد از اون موقع به بعد این دیگه اصلا حاضر نشد که تنها بخوابه، گفت باید بخوابی، من میرفتم میخوابیدم، بعد که خوابش میبرد من میمدم بیرون. ولی این اواخرم دوباره ما خونه رو عوض کردیم، خونه خیلی بزرگ بود و فاصله از اتاق ما زیاد بود و دوباره ترس و به اضافه این که ترس هم متوجه شده بود دیگه. از 3 سالگی به بعد هر صدایی که می اومد مثلا موقع خوابیدن می گفت این صدای چیه مامی. بعد و من توی این 1.5 سال تقریبا هر شب موقعی که بخوابه، خوابش تو اتاقش بودم خوابیده، بعد که بیدار خواب بوده من اومدم بیرون.
حالا
دیگه تو این 3 ماه اخیر دیگه نصف شبم بیدار میشه منو صدا میکنه.
ببینید عزیز، من متاسفانه 1 دقیقه و نیم وقت دارم. ببینید ببینید، اولا معمولا بچه‌ها با سفر به هم میرسن، این شماره 1. دوم، انتخاب شما برای اینکه برید تو اتاق خوابش اشتباه بوده، مثلا وقتی او درخواستی نشه، چون وقتی بچه‌ها جدا میشن و خوب میخوابن ما قرار نیست تو این کار دخالت کنیم، نیست که به بچه بگی تو راه رفتن بلدی، بله بذار حالا یه ماهی هم من تو رو بغل کنم میبرم ور ببرم. نه، بچه که راه افتاد باید بذاریم تو آخر عمر راه بره. نکته بعد اینه که بچه ها بین 4 تا 6 سالگی، پسر بچه، یه علاقه جسمی و جنسی به مادرش پیدا میکنه و بنابراین یکی از خطرناکترین کارهای نزدیکی شما بوده به او. یعنی این انتخاب غلطی بوده، اگرم تازه ضرورتی میداشت که شاید نبوده، باید پدرش میرفته نه شما. بنابراین اونجا می گرفتاری است و نمیخوام بگم
الان پدرشون هم میرن، یعنی فرق نمیکنه.
نه ببینید عزیز،
برای فرق نمیکنه کی باشه، میگه یکی باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب، ولی شما بودید، با شما عادت کرده، دنبال بهانه میگرده، بعض اوقات هم هست. و بعدم کی گفته که فرزند شما با بالا رفتن سنش از ترسهای تازه‌ای یا استرابای تازه‌ای برخوردار نمیشه، همه بچه ها میشن. اصلا با بالا رفتن هوش بچه استراب هم افزون میشه. بنابراین در 12 سالگی هم استراب از مرگ و مرگ پدر و مادر پیدا میکنه که الان نداره. یک کمی در این باره باید بیشتر بدونید. من نمیخوام بگم سیدی های من همه اینا رو اونجا توضیح دادم، ولی اگر اونا رو ندارید کتاب و مطلب دیگری پیدا کنید، یک کمی تو این زمینه یا با کسی صحبت کنید. حالا شما یه مقدار مشکلی دارید که به نظر من احتیاج به این مقدار کمک حرفه‌ای دارید، ولی اگر بخواید با دانش عمومی باش برخورد بکنید، حالا که ذره جنبه تخصصی پیدا کرده مسئله خواهدش، لطفا این کار رو بکنید یا با یکی صحبت کنید.
من الان بگرم شما سه
خیلی خب سه تا هفتم احتیاج داره، چون الان فرزندتون تو سر اون سه تا هفتم داشته. من متاسفانه ناچارم ازتون خداحافظی کنم برای که آخر وقت. ممنونم، مرسی. شنگان عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
افتتاح کلینیک جدید دکتر پژمان شیرازی، آسیستان پروفسور UCLA، استاد دانشگاه در لس آنجلس، متخصص ارتوپدی و پین منیجمنت. تلفن تماس 1-866-298-6666، عضو 08 ایرانیان.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55، رستوران